ریکورد. خب 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 شب همگی به خیر باشه. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک دوستان عزیز و گرامی که با ما بودید، هستید، خواهید بود. ما از استودیو صداهای همراه یک شنبه شب ها ساعت 22 دوره هم داریم به کمک دوستان و هنرجویان و علاقمندان به ساخت پادکست در کنار شما هستیم امشب با موضوع انتقاد. دوستان گلاوا، پیچک، مستر نوبادی، نفسگل، آرس آی و چکاوک هستند که سعی میکنم کنار هم یک پادکست بسیار خوب و تجربه گرا رو بگیم. اگر کسی صحبت میکنه منبعی داره، منبع رو ذکر کنه و هم یک اتفاقی رو مثل اتفاقات سری پیش رقم میزنیم. خیلی عالی میریم جلو و مطمئنم بازخوردهای خوبی را در کست باکس، هالوگرام و جای دیگه‌ای که این پادکست نشر میشه خواهیم داشت. خب 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 بریم سراغ خانم گلاوا کرونا خیلی قوی، ببینیم چه خبره، اوضاع چطوره و یکم باهاش گپ بزنیم. خانم گلاوا بیاید بالا. خانم گلاوا صدای منو میشنوی؟ خب مثل اینکه مشکل وی پی ان داره. خب خانم باران همه هم ملحق شدن. خانم باران خودت شروع کن پادکست و موضوعمون درباره انتقاده. شروع کنید، صحبت کنید، حرف بزنید، از هفتهتون بگید، درکتون رو از انتقاد بگید، از انتقادی مردم بگید و اینکه اصلا باید مردم رو نقد کرد، انتقاد چقدر خوبه، اصلا برای چی ساخته شده و تعریف و دیدگاه شما از انتقاد چیه. زده اومدی ما هم یهو گرفتیم.
سلام و عرض ادب استاد بزرگوار. الان پادکست شروع شده، یعنی در حال ضبط هستش؟
بله در حال ضبط. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز، استاد بزرگوار و دوستانی که پادکست ما رو میشنوند. خب موضوع امشب در مورد نقد هست و انتقاد. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه نظراتمون رو به اشتراک بذاریم و به نتایج خوب و ارزنده‌ای برسیم. در زمینه نقد، در واقع خود واژه نقد، من توی منابع نگاه می‌کردم، به مفهوم دیدن نیمه خالی و نیمه پر لیوان هست. در واقع در مورد نقد یک سابقه دیرینه و پیشینه در موردش استفاده میکنن، میگن که نقد به مفهوم جدا کردن سره از ناسره است. میگن زمانی که سکه ها بودن که جنسشون از نقره بود، تعدادی از افراد بودن که سرب رو با نقره مخلوط میکردن و در واقع اون چی که ما به عنوان قش میشناسیم، یعنی یک جنس ناخالص، اون رو به بازار عرضه میکردن و بعد تعدادی از افراد بودن که کار اینها مشخص شدن و جدا کردن سکه های واقعی و سکه های ناخالص بود. نقد از اون زمان وارد شد به عرصه ادبیات اون زمان که خب به تدریج مدل های مختلفی رو به خودش گرفت و الان نقد به مفهوم دیدن نقاط قوت و ضعف هست، همزمان نقاط قوت، نقاط ضعف. و اون چه که در مورد انتقاد گفته میشه، اون هم نظرات متفاوته ولی بیشتر به این بحث اشاره میکنه که انتقاد بیشتر به وجه منفی قضیه میپردازه، معایب پدیده ها، که خب در این زمینه بحث‌های مختلفی شده. گفته شده گاهی وقتها انتقاد ریشه درونی داره در افراد که ممکنه ریشه نشأت گرفته از حسادت باشه، نشأت گرفته از دشمنی باشه، و یا اینکه بعضی از افراد معتقدن که خیر این میتونه یک منشأ خیرخواهانه داشته باشه در راستای بهبود وضعیت فرد و افراد جامعه. اون چه که مسلمه در بحث نقد و انتقاد، اینطور که من میدیدم و نظرات افراد مختلف رو میشنیدم، به نظر میاد نقد و انتقاد بایستی در جامعه وجود داشته باشه، چون باعث پیشرفت میشه. منتها نحوه بررسی اون، نحوه ارائه اون به افراد و اینکه چه فردی شایستگی نقد کردن را خواهد داشت و اینکه افراد چگونه با نقد برخورد کنند جای بحث داره، که امیدوارم حالا دوستان که نوبتشون میشه در این زمینه صحبت کنند. شرط اول در مورد نقد و انتقاد گفته شده که افراد نبایستی خودشون رو خیر مطلق بدونند، یعنی فکر کنند که عاری از هر مشکلی هستند، خصوصا در مورد افرادی که در مقامات بالاتر قرار دارند، به عنوان مثال مدیر یک مجموعه هستند. اونها قدم اول این هست که اون افراد انتقاد پذیر باشند و این انتقاد پذیر بودن از اینجا نشأت میگیره که خودشون رو کامل ندونند و خودشون رو نیازمند مشاوره دیگران بدونند. این قدم اول هست و قدم های بعدی که قراره بهش بپردازیم این هست که خب چه کسانی در چه شرایطی، همطور که خود استاد هم میفرمایند، چه کسی در چه زمانی و در چه شرایطی نقد رو مطرح کنه. خب بیش از این صحبت رو به درازا نمی کشم، می پردازیم به صحبت بقیه دوستان. متشکرم.
مرسی از خانم باران، خیلی خوب بود. من یک صحبتی رو انجام بدم. توی هفته گذشته 3 تا از دوستانمون وارد استودیو شدن و دارن تجربه کسب استودیو رو میکنن. خانم چکابک که نفر اولمون بود، زهرا که نیستن و خانم باران. این 3 عزیز دوره هاشون رو گذروندن و به یک جایگاه خیلی خوبی رسیدن. داشون تقدیم میکنیم در همین پادکست که دمتون گرم که در گویندگی جرأت داشتید و وارد استودیو شدید. قطعاً آسونی و تجربیات زیادی رو باید کسب کنید تو این دنیایی که کمتر به هنر اهمیت میدن و چه اصلا مهمه که اهمیت بده. درباره نقد کردن توضیحات خیلی خوبی رو دادی که از علمش مشخص تو تحقیق کردی و اگر ممنون میشم اگر مت رو هم بگی که شنونده ها دنبال منبع خواستن برن بدونن کجا رو سرچ کردی. خانم بارا.
بله حتما استاد، الان در گروه میذارم در خدمتون هستم.
لطفا بگید بعد تو گروه هم بذاری، چون بچه هایی که میشنوم گروه نباشن.
خب منابع مختلف بود، یکی دو تا مورد بود که به منابع مذهبی اشاره کرده بود. ما در واقع نقد رو در منابع مذهبی هم داریم و نقد کرده بود از امام علی، نقد کرده بود از امام کاظم و در واقع یکی دو تا منبع از این بود و یکی دو تا منبع هم اشاره کرده بود به خود مفهوم انتقاد که در واقع در واژه انگلیسی بهش پرداخته بود، در عربی بهش پرداخته بود، که به عنوان مثال در یکی از کتب گفته بود که در آموزه های دینی هم ما واژه نصیحت، تذکر، موعظه، استماع قول، تواصی به حق و مواردی مثل دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر رو هم اومده بود زیر گروه نقد بررسی کرده بود. که خب حالا ما کاری نداریم به آنچه که در جامعه ما برداشت می شود از اینها، چون وقتی که من داشتم اینها رو می خوندم یه مقداری برگشتم به برداشت غلطی که در جامعه ما در این دو تا مورد میاد مطرح میشه. ما به اون مسائل کاری نداریم، به خود اصل قضیه که بپردازیم، اصل قضیه اصل درستی هستش. و یکی دو تا مورد هم بود از یک خانم روانشناس که نام ایشون رو الان من پیدا میکنم و دفعه بعد که نوبتم شد میپردازم. ایشون هم اومده بود این رو مطرح کرده بود.
خیلی ممنون. لطفا لینک ها رو تو گروه بذارید و خب بگید منبعش، مثلا میگید ویکی‌پدیا یا مثلا حالا هر سایتی که هستش. خب خانم گلابا، اگر درست شدی بیا بالا که بعد از 2 هفته کرونایی میخوام ببینیم اوضاع چطوره، یکم برامون صحبت کنی و گپ بزنیم با هم امشب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستان عزیزم در استودیو صداهای همراه. بله، بعد از 2 هفته که دست و پنجه نرم کردیم با کرونا، بالاخره تونستیم پیروز از این نبرد بیرون بیایم. خدا شکر حالم بهتر شده و دیگه کامل بهبودیم و به دست آوردم، تست دادم و منفی شدم. خب در رابطه با بحث انتقاد، من هم یه سری حالا تحقیقاتی در این رابطه کردم در رابطه با انتقاد که حالا از ویکی‌پدیا هست و اینکه یه مقاله ای بود که من خوندم، حالا باز مقاله رو باید سرچ کنم که نویسندش کی بوده و حالا دفعه بعد که نوبتم شد حتما
خانم
اینو کرد. بله
یکم بلندتر صحبت میکنه خانم گلابا.
بله حتما. در رابطه با انتقاد فکر میکنم انتقاد دو نوع باشه حالا در کل، یکی انتقاد از خودمون، یکی انتقاد از دیگران. ما باید یه جوری باشه که بتونیم خودمونم نقل کنیم و کمبودها و عیب خودمون هم از نظر خودمون پوشانده نباشه. خیلی از حالا از قدیم میگن عرفا و علما اینجوری بودن که توی روز هر کاری که انجام میدادن در شب به نقد خودشون میپرداختن. همونطور که توی قرآن هم توصیه به نفس لوامه یا همون محاسبه نفس عمل تاکید کرده، عرفا و علما هم این کار رو انجام میدادن و شبها خودشون رو نقد میکردن، یک بازنگری صادقانه روی رفتارها و اعمال خودشون داشتن. در کل انتقاد یه عامل به نظر من اگه نباشه که مانع رشد، و اگر انتقاد درست و سازنده باشه باعث پیشرفته. حالا انتقاد درست و سازنده اینه که یک نفر حالا نیاد فقط عیبهای یک فرد رو بگه و هیچ راهکاری راجع به اون نده، بیشتر سعی کنه که حالا فرد رو تخریب کنه تا اینکه بخواد در جهت پیشرفت اون باشه. و نقد دیگران هم همونطور که رسول اکرم صلی الله میگن المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن باشه. هدفمون اینه که اگر میایم یک فردی رو به قول معروف نقد میکنیم، بدونیم که اون نقد باعث پیشرفت اون فرد بشه و اینکه توی یه زمان و مکان مناسبی باشه. حالا یه فردی مثلا اون لحظه عصبانیه یا یه مشکلی داره، بعد میاد نقد میکنه یک فردی رو و اون نقد شاید اصلا کلن حالا باعث آبرو رفتن اون فرد بشه یا اون فرد رو اصلا کلن تخریب کنه. این هم خیلی مهمه که نقد توی چه زمان و مکانی باشه و اینکه نقد اگر خصوصی باشه، منظور این که آبروی طرف حفظ بشه و شخصیت طرف زیر سوال نره، بسیار بهتره. همونطور که امام علی هم میفرمایند که نصیحت و خیرخواهی آشکارا و علنی یه نوع سرکوب به شما میره. پس ما باید یه جوری هم حالا نقد کنیم که یه جوری نباشه که لطمه بزنیم به طرف مقابل. هر چقدر صمیمیتر باشه، بدون حد که حرمت باشه، مؤثرتره. و اگه غیر از این باشه، خب ممکنه باعث لجبازی بشه، ممکنه باعث کینه بشه و اصلا اون انتقاد دیگه سازنده نباشه، یعنی اینکه در جهت پیشرفت نباشه، بیشتر تخریب باشه. و اینکه اگر ما میایم حالا یک فردی رو نقد میکنیم، اگر راجع به اون مورد به قول معروف تخصص داریم این کار رو بکنیم و از تجربیات خودمون بگیم. خیلی ها هستن برای اینکه دیگران رو تخریب کنن میان یه نقد خیلی کوبنده به طرف میکنن، بعد میگیم که خب راهکار، میگن خب دیگه راهکار نداری، فقط در همین حده. یعنی اصلا فرد تخصصشو نداره، تجربهشو نداره، فقط میخواد نقد کنه، فقط میخواد اون فرد رو حالا از روی حسادت، از روی حالا خودشیفتگی، که فردی که حالا معمولا خودشیفته است، اینه که بیشتر دیگران رو مورد خطاب قرار میده، دیگران رو سرزنش میکنه، دیگران رو نقد میکنه، حالا به هر دلیل این مدلی هستش. و نقد کردن فقط این نباشه که ایراد گرفته بشه، یه جور راهکار داده بشه، خیلی بهتره. حالا میشنوم دوستان نظراتشون رو، من خیلی طولانی صحبت کردم، ببخشید.
بعد از اینکه 2 هفته نبودی یکم طولانی صحبت کنیم ما بچه من توی صحبتاتون سوال میکشم بیرون و سوال رو میپرسم، هر کس که تونست جواب میده، موضوع خود اون طرف بتونه جواب بده، میخوایم به یه جوابی برسیم. خب نفر بعدی مستر نوبادی بیا بالا. آقا
سلام عرض می کنم خدمت شنونده های محترم و آرزوی سلامتی دارم برای خانم گلابا، امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشم. مفهوم کلی نقد این هست که واژه نقد در مفهوم لغوی آن تفکیک صحیح از غیر صحیح و خالص از ناخالص است. به عبارت دیگر نقد به معنای محک زدن شیء و قرار دادن آن در 2 دستی سالم و ناسالم است، که در واقع این گفته از آقای ویلیام باکلی، نویسنده معروف آمریکایی هست. همونطور که بهتر میدونید نقد حوزه های مختلفی رو در بر میگیره و برای خودش حد و حدود خاصی قائل نیست و ممکنه هر میتونه در مورد زمینه‌های هنری باشه یا سبک‌های زندگی که همه ما گهگاه تجربهش رو داریم. ولی خب اساس نقد این هست که شما ببینید چه کسی دارد نقد میکنند و چه کسی را. خیلی وقتا نقدهایی که میشه همونطور که دوستان اشاره کردن جنبه تخریب داره یا حتی بعضن جنبه حسادت داره. یعنی اینکه من در حرفه خودم دارم میبینم که یک شخصی داره رشد میکنه، پس طوری سعی میکنم این فرد رو از لحاظ به طور مثال روانی تخریب بکنم تا در واقع جایگاه خودم همچنان حفظ میشه. هرچند که متاسفانه صدای خودم رو 2 بار میشنوم، نمیدونم شاید از میکروفون جناب لشکر.
من قطع
بله بله
مثل رو باید ادامه
در واقع گفتم این که بله فکر کنم با تأخیر صدای منو میشنوی، چون خب همونطور که اشاره کردم این که چه کسی دارد نقد میکند این خیلی مهمه و چه کسی را. مثلا ما در سینما، مثال در واقع منتقد سینمای خودمون ایران رو بزنم، ما مسعود فراستی رو داریم، یکی از به نظر من برجسته ترین منتقدای در واقع ایران هست در حوزه سینما و حالا حتی ادبیات، و آثاری که نقد میکنه یک علمی در پشتش هست و با یک علم و تجربه این آثار رو نقد میکنه. ولی خب مثلا من به عنوان یک مخاطب سینما یا هر یا مخاطب در هر زمینه دیگری فقط روی بر حسب سلیقه خودم نقد میکنم، نه بر حسب تجربه و توانایی و دانش خودم. به نظر من نقدی درست و بجا است که از روی دانش در واقع باشه. میکروفون رو به دوست گرامی بعدی میسپارم. متشکرم.
مرسی مستر نوبادی، اعتماد دادی بهمون، تشکر. خب بریم سراغ خانم نفسگل که قطعاً زمینه تخصصی کار و توی جامعه به شدت بودن و درخشیدن و میدونم که امشب حرف زیاد برای گفتن دارن. خانم نفس گل میشنویم صداتونو.
سلام به شما و همه دوستان، شب همه شما بخیر باشه. خیلی ممنونم جناب لشکرشکن. بله، در رابطه با نقد و انتقاد، خب دقیقا صحبت هایی که دوستان کردن و اشاره داشتن به موضوع نقد دقیقا همین هستش، و اینکه به هر حال نقد و انتقاد همه ما توی زندگی خودمون و زندگی فردی که داشتیم بارها توسط اشخاص دیگه مورد ارزیابی قرار گرفتیم، نقد شدیم، و خب این کلمه نقد بیشتر جنبه این داره که ما وقتی که نقد میشیم بیشتر داریم نکاتی که ایراد داریم و میشنویم. یعنی هیچ وقت حالا این نقد ها نمیتونه جنبه مثبت باشه، چون اگر مثبت باشه خب حالت تشویق میشه و اسمش فرق میکنه، میشه تشویق کردن. و نقد همراه با این هستش که نقاط ضعف رو بیان کردن، حالا توی هر موضوع و هر حیطه‌ای که باشه. و خب نقد و انتقاد خیلی شاخه‌های مختلفی رو داره. حالا توی تحقیقی که من کردم و بهش اشاره شده بود، انتقاد هم موردهای زیادی داره و میتونه خب خیلی از انتقادها به عنوان انتقاد سازنده بیان شده بود، و اینها انتقادهایی هستن که لحن دوستانه‌ای دارن و خیلی مؤثر هستن و تأثیرشون خیلی زیاده. و یه سری انتقادهایی هستن که غیر مستقیمن، یعنی غیر مستقیم در خلال گفتگو بیان میشن و اشاره مستقیمی طرف نمیکنه. اون کسی که حالا داره نقد میکنه، فردی که داره نقد میکنه، اشاره مستقیمی رو نداره. و یک سری انتقادهای تهاجمی و سریع هستن، یعنی مثل حالا همین موردی که دوستان اشاره کردن، منتقد سینما جناب فراستی، که بیشتر انتقاداشون خیلی صریح و حتی خیلی جاها تهاجمی هستش و نشانه رک بودنشونه و خیلی صراحت دارن توی بیانشون، و برای همین هستش که خب خیلی موقع ها اون شنونده این رو نمیپسنده و زیاد مؤثر ممکنه نباشه برای خیلی از افراد. ولی یک سری انتقادهای دیگه که در مرحله چهارم قرار میگیره، انتقادهایی هستش که همراه با تعریف و تمجید هستش. یعنی اول تعریف میکنی و بعد انتقاد میکنی. اول خصوصیات خوب رو میگی، اول خصوصیات خوب رو گوشزد میکنی، نقاط قوت رو بالاتر میبری و بعد نقاط منفی رو گوشزد میکنی. و در مرحله آخر هم انتقادی بودش که محکوم کردن عنوانش رو گذاشته بودن. یعنی یک طرفه تو طرف رو محاکمه میکنی و محکوم میکنی شخص رو، و اینها هر کدومشون بستگی به این داره که کجا و چه موقع بیان بشه و اون فردی که هم رفتار اون فردی که انتقاد میکنه مهمه و هم رفتار فردی که انتقاد میشه و مورد انتقاد قرار میگیره. اما خب اگر که لحن انتقاد دوستانه باشه طبیعتاً بیشتر موثره. و اینکه خب چه کسی اون نقد رو بیان میکنه، خیلی موقع ها ما نسبت به یه شخصی اون حس خوب رو نداریم، برای همین وقتی که مورد انتقاد قرار میگیریم از طرف اون ممکنه که جبهه بگیریم و اصلا دوست نداشته باشیم و اصلا گوش نکنیم اون انتقاد رو، حتی اگر که باور داشته باشیم که اون انتقاد درسته و میتونه اگر که رفعش کنیم برای ما سازنده باشه. و اینکه خب انتقاد کردن هم مثل خیلی از موضوعات دیگه آداب خودش رو داره و دقیقا مثل خیلی از موضوعات دیگه باز تکرار میکنم که هنر میخواد، یعنی باید هنرش رو داشته باشی و وقتی که این آموزش داده بشه توی جامعه، آگاهی نسبت بهش باشه، خب طبیعتا خیلی نتیجهش هم بهتره. و این موردی دیگه هم که هستش این که خب انتقاد وقتی که از طرف خانواده باشه پذیرشش خیلی بیشتر هست نسبت به انتقادایی که حالا ما از طرف اشخاص دیگه میتونیم باشیم. خانواده وقتی یک سری انتقاد رو میکنن برای بیشتر آدم‌ها پذیرش خیلی بیشتری داره. و خب به هر حال اگر که اون فردی که انتقاد میکنه سوء نیت نداشته باشه و هدفش از انتقاد بی اعتبار ساختن فرد یا حالا افرادی که انتقادشون میکنه نباشه، یعنی خب اگر به این صورت باشه خب این اسمش انتقاد نیست، انتقام میشه و اصلا از سر دلسوزی یا از روی تعهد نیست. اما ما خب به هر حال توی جامعهمون اکثر افرادی که انتقاد میکنن متاسفانه به این صورت هستش، یعنی دلسوزی، محبت، دانش یا اینکه صرفاً جهت راهنمایی باشه نیست و بیشتر به دلایل مختلف و شخصی هستش، حالا یا با ایراد گرفتن که یا با اینکه بخوان ضعف طرف رو نشون بدن بهش نگاه میکنن، که اینها متاسفانه فقط آسیب میزنه و خیلی هم خب انتقاداتشون با لحن تند و بیان خیلی بدی انتقاداشون رو بیان میکنن و در آخر هم خب به اون فردی که مورد انتقاد قرار گرفته برچسب میزنن و میگن که خب چرا تو جنبه انتقاد نداری، یا اینکه فلانی اصلا جنبه انتقاد نداره و انتقاد پذیر نیست. و خب اگر که ما میتونستیم انتقادهایی رو داشته باشیم، یعنی انتقادهای همه افراد از روی دانش، از روی مصلحت خواهی و خیراندیشی بود، هم خیلی ما انتقادهای سازنده ای رو داشتیم و جامعه ما به سمت این پیش میرفت که ما خیلی توی جامعهمون تکامل اجتماعی داشتیم، یعنی خیلی خوب بود. مثل البته مسئله دیگه هم که هستش این که خب اگر که این خیلی نکته خیلی مثبتیه که حالا اگر فردی باشه که نقاط ضعف تو رو بگه و تو بتونی اون ایرادها و کاستیهات و نواقصی رو که داری، حالا توی هر حیطه‌ای که داری فعالیت میکنی و راجع به هر موضوعی که هستش اونها رو بشناسی و بتونی تلاش کنی که رفعش کنی، خب این خیلی واقعا خیلی مقدسه و خیلی جای قدردانی داره. اما خب متاسفانه اگر بخوایم از جامعه بهش نگاه کنیم، توی جامعه ما نمیبینیم که انتقاد درستی بشه، یا اینکه حالا اگر مدیرانی که در رأس کار هستن انتقاد پذیر باشن و بخوان اون انتقاد رو، انتقادی که مورد انتقاد قرار میگیرن رو گوش کنن و بتونن بخوان رفعش کنن، یعنی اصلا چنین چیزی نیستش. یا حتی اگر اینکه یا انتقاد رو گوش نمیکنن، یا اینکه انتقاد پذیر هستن، گوش میکنن، گوش میگیرن، میشنون، ولی عمل نمیکنن و دوباره به مسیری که دارن ادامه میدن، به مسیر خودشون ادامه میدن و کار خودشون.
پاسکول چی شد؟ قطع شدی؟ پاسکول قطع شدی؟ ما صداتو نداریم. ما ادامه نده. خب از خانم نفس کن، اگه ادامه داره صحبتاتون لطفا بفرمایید.
بله، از خواهی میکنم بابت قطع شدن VPN. و بله، یک کوچولو دیگه ادامه داشت، البته نمیخوام پرفی کنم، ولی خب سعی کردم که یه کوتاه و مختصر بخوام بگم یک سری چیزها رو که هم تحقیق کرده بودم از ویکی‌پدیا. یک بخشی بود به نام بخش روانشناسی بیتوته و خب یک سریاش هم حالا اون چیزهایی بود که خودم بهش رسیده بودم، به درکش رسیده بودم. اما خب حالا اون کسی که تا اونجایی گفتم که فکر کنم گفتم خیلی ها هستن که انتقاد پذیر هستن اما عمل نمی کنن و به مسیر خودشون ادامه میدن. و حالا مسئله دیگه که هستش این که اون کسی که انتقاد میشه، باید هر فردی، یعنی تک تک همه ما، باید اول به خودشناسی خودمون رسیده باشیم، یعنی باید عزت نفس داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم و بتونیم خوب بشنویم، یعنی بتونیم خوب شنونده خوبی باشیم و در کمال آرامش به اون کسی که از ما انتقاد میکنه گوش بدیم. اگر که فکر کنیم خب که اون کسی که منتقد ما هست درست میگه، خب ما باید رفعش کنیم 100% و این برای خود ما خوبه. و اگر خب حس کنیم که اون طرفی که داره حالا این انتقاد رو میکنه دانش نداره و مغرضانه هست، اون ایرادی که داره از ما میگیره به عنوان منتقد، خب ما گوش نمی کنیم و به مسیر خودمون ادامه میدیم. کلا برای انتقاد وسعت دید لازمه و باید دیدت رو خیلی وسعت بدی. و اینکه خب ما الان همونطور که گفتم توی جامعهمون نداریم، یعنی این فرهنگ انتقاد و پذیرش انتقاد و گوش کردن به انتقاد و رفع خیلی از نواقص رو متاسفانه نداریم. اما خب خیلی کار مقدسی هستش، همونطور که دوستان هم گفتن توی اسلام هم بهش خیلی اشاره شده و حضرت علی خودش حتی زمانی که حکومت می‌کرده جایی نوشته بود که گفتن که حتی به مردم این اجازه رو دادن و گفتن که بیایید و نظر بدید در رابطه با کار من. حتی اون ایشون که حالا یک امام بودن که از طرف خدا داشتن حکومت می‌کردن، چنین اجازه‌ای رو به مردم دادن. اما خب بیشتر انتقادها برای وجه دیگران، وجه همدیگر رو خراب کردن و که نمیتونه اینها رو جز نقد و انتقاد دونست. ولی خب اگر بشه بیان درست داشته باشه و اون کسی که انتقاد میکنه دانش داشته باشه، خب این خیلی خوبه. و اینکه خب آدم ها هم نباید کورکورانه تسلیم بشن و باید این رو بدونن. و دیگه این که یه نکته هم که در آخر بگم، این که در کنار انتقاد یک موضوع نصیحت هست که خیلی یک میتونه عنوان انتقاد سالم رو بهش بدیم، چون که توش خیلی خیرخواهی هست و اینکه انگاری طرف صلاح تو میخواد که داره از در نصیحت وارد میشه و کمتر توی نصیحت کردن غرض شخصی هستش و خب توی انتقاد ممکنه که بیشتر به قصد عیب‌جویی باشه. خیلی ممنونم که صحبت‌های منو شنیدین و این فرصت رو به من دادین. میشنوم صحبت‌های دوستان رو، انشاءالله هستم در کنارتون.
خانم نفسگل، تشکر به این تسلطتون در بیانتون، خیلی پرقدرت گفتید. صحبت خیلی زیبایی درباره نصیحت کردید. حالا اینا هم خیلی خوب بود. دمتون گرم و بریم سراغ آرسای. آرسای بیا ببینیم چیا داری شما، چی پیدا کردی برای انتقاد.
با سلام شنوندگان عزیز گروه صدا تسلیه سری همراه، نکتتون که اولین منبع صحبتی که میخوام بکنم نقد و انتقاد از آیر بی نیوز هستش. نقد و انتقاد اینجوری گفته که نقد و انتقاد توضیح و توصیف نیمه پر و خالی لیوان هست. ما جنبه مثبت و منفی قضیه رو نگاه و به تصویر میکشیم. حالا درباره نقد و گونه گفته که اگر شخصی بخواد انتقاد بکنه ازش و نقدش بکنه، برای مثبت کردن و یا گاهی منفی کردن اون چیزه، نه به خاطر این طرف مقابل یا اون چیز رو بکوبه و یا خوردش بکنه، نظر خودش رو که نظر شخصی هم هست، حالا هر چقدر استاد باشه اون نظر شخصیه، به فرد مقابلش کنه اون نظر شخصیشو. حالا درباره این که اون نظر ممکنه شخصی باشه، فرد مقابل امکان داره انتقاد پذیر نبود و گاهن موجب ناراحتی فرد مقابل. باز این نقد و انتقاد چند دسته داره، این که انتقاد پذیر و فرد انتقاد نپذیر. فرد ممکنه که اصلا انتقاد پذیر نباشه و میخواد خیلی برتر از بقیه گوشش رو به کسی نسپاره و نکنه. حالا بعضی وقتا توی منبعی که میخوام حرف بزنم ازش، برای اگر اشتباه نکنم منبع موثق دانشکده سیکس ویژن هستش تلگرام، که اینجوری گفته که گاهی اوقات و انتقاد هرچه مثبت یا هرچه منفی میتونه به فرد پذیر، نگفته کسی که انتقاد رو نمیپذیره، میتونه به فرد انتقاد پذیر کمک بکنه که کارشو بهتر جلو ببره. اگر فرد پذیر باشه، نتیجه کارشو خیلی سریع میتونه ببینه. اگر فردی انتقاد پذیر نباشه و به انتقاد گوش نده، خیلی شکست میخوره. حالا کسی که انتقاد و نقد میکنه، دوستان خیلی اشاره کردن اینکه طرف حتما باید متخصص اون چیز باشه. انتقاد و نقد از یک چیزی به غلط اون فرد رو که انتقاد پذیره خیلی رو به جهت دارتش. پس بنابراین حتما ما اگر میخواییم نقد و انتقاد، نباید خیلی بداهه و زود قضاوت بکنیم. تا بفرم گلابا خیلی راحت نباید انتقاد به چیزی که اصلا دربارش هیچ اطلاعی نداریم، باید راجعه به اون موضوع اطلاعات کافی داشت. خیلی ممنون، پر حرفی نمی کنم و همجه حرف.
تذکر آرسای، فرد انتقاد پذیر و فرد انتقاد ناپذیر، صحبتی که خوب قشنگه. خانم باران بیا درباره منابعت صحبت کن، نوبتی باشه نوبت شماست، بفرمایید.
سلام مجدد خدمت استاد بزرگوار، صدای من رو دارید؟ منابع رو
بله هست، ادامه بدید.
بله، منابع رو من در گروه فرستادم با توجه به اینکه دوباره الان اونها رو سرچ گرفتم. انتقاد و انتقاد پذیری، نویسنده رضا حق پناه، منبع اندیشه حوزه سال 1383 شماره 49 و 50. منبع بعدی اصول و روش‌های نقد از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، نویسندگان محمد شعبانپور، فرشته کوینی، استاد و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و مفاهیم لغوی از ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد و مفهوم انتقاد سرکار خانم معصومه پیری که ایشون فکر میکنم عضو هیئت علمی علوم پزشکی کرمان بایستی باشن. و حالا اگر سوال دیگه مد نظرتون هست در زمینه صحبت کنیم.
بسیار عالی. بحث انتقاد بحثی که بسیار پیچیده است و خب میگن تا دهانت رو باز نکردی کسی باهات کار نداره، ولی وقتی دهانت رو باز کردی توقع نداشته باش مردم جلوی تو سکوت کنن. ممکنه یک سری ها بر علیهت باشن، یک سری همراهت باشن، از خشم دیگران عصبانی نشو و از تشویق دیگران هم شاد نشو، یعنی یک تعادل داشته باش. این حرفی که میزنم و آقای خلعتبری، هومن خلعتبری اگه بشناسید، اون آقایی هستش که کچل تاس دیگه و رهبر ارکستر هستن و خیلی توانمندن، درباره نواختن ساز میگفتن که من اینو تعمیم هستش میدم به هنر و صرفا جهت آگاهی خیلی ساده بیان میکنم. میگفتن که اگر نوازندهی بیاد روی و شروع کنه اشتباه نواختن، مردم اون پایین نباید هیچ رحمی بهش بکنن، اون یک سیبه و مردم پایین چاقوهایی هستن که اون سیب رو پوست میکنن. خب تا اینجا خیلی منبع خیلی قشنگ گفتش، من حرف درستیه و نباید هیچ رحمی به کسی که داره خطا میکنه، اون هم داره وقت بقیه رو عبی میبره باش داشته. اینه دارم میگم چون اون میتونست تمرین رو تو خونه بکنه، اون عرق رو تو خونه بریزه، نه اینکه این همه آدم اومدن بکردن آقا میخواد یا خانوم میخواد اونجا تمرینش رو روی سن انجام بده. این رو اگر بست بدیم در زندگیمون خودم رو بیشتر مسئول میکنم، حتی به ترس اینکه میگیم مردم دارن ممکنه ما رو پوست بکنن و یکم این احساسات رو کنار و بیشتر به این فکر میکنیم که وقت مردم اهمیت داره. حرفی که دارم میزنم چیه و چجوری به این حرف میخوام حالا بیانش کنم؟ به نظر من اگر ما هر کدوم به وظایف خودمون بیشتر ملت باشیم و بیشتر درباره خودمون بدونیم و بیشتر بدونیم که کجا باید چه کاری رو انجام بدیم، ما میتونیم جمعیتی رو داشته باشیم نقد دور میشن و هر کس نقد خودش رو انجام میده. من بیرون بودم چند وقت پیش، بعد یکی اومد منو نقد کرد، گفت تو فلان بودم به تو چه، بعد طرف بهش برخورده بود، گفتم واقعا به تو ربطی نداره که من این اخلاقو دارم یا اون اخلاقو ندارم، مگه من از تو کمک خواستم؟ تو برای چی داری کمک میکنی؟ خب چرا خودتو تو میزان اتهام میذاری که بعداً بخوای با سوال بشه برات؟ تو باید به نظر من، اینایی که میگم تمام نظرهای منه، درک من از دنیای دوروبرمه که باید خیلی جور کرد با آدمهایی که نقد میکنن، چون الان هر کسی میاد نقدت میکنه، هر کسی با هر زبونی نقدت میکنه و تو اگر بخوای منفعل میشه قانون اون چی بودش؟ اون زنه که خودشو در اختیار همه گذاشته شد، چاقو اینا گذاشته بود، تئوری چی بود، انتخاب ریتم صفر بود یا همچی اسمی داشت فکر میکنم، که گفت اگر منفعل باشی قسمت فاعل دیگران رو میکنی و با این کارت بهشون نشون میدی که هر کاری بخوام میتونم بکنم و من بی تفاوتم. چرا باید بگذاریم نقد؟ اصلا کی صلاحیت داره که ما رو نقد کنه؟ من نمیخوام از دریچه غرور بهش نگاه کنم. افرادی هستن که صلاحیت دارن، صلاح دید دارن، درک دارن، آگاهی دارن و چه خوب که نقدمون کنن. ولی در جامعه فعلی که الان داریم میبینیم، ماها از پدر مادرهامون یاد گرفتیم که نقد. و خب جامعه رو که داریم میبینید که وضعیت سطحی داره و به خاطر این سطحی نگری بودن، خب هر کسی ترجیح میده به جای اینکه ادا کنه سطح بیشتری رو بگیره. و با توجه به این موضوع میبینیم درگیری های ذهنی خودش انقدر زیاده و نمیتونه حل کنه، در فرافکنی و ایراد گذاشتن رو این و به قولی اسمش هم میذاره نقد. و در بهترین حالت میگیم آقا پدر من دوستت دارم، خواهر من دوستت دارم، من نصیحتی میکنم که به بچه‌م میکنم. نه آقا، اینا همه فیلمه، اینا همه بازیه. بیایم با واقعیت‌ها بیشتر کنار بیایم، یکم نسبت به این ماجرا جدی‌تر برخورد کنیم. و از نظر من واقعاً کسی نقد نداره. چرا اینو میگم؟ چون فرض میکنم خانم نفس کن، خانم گلابا، RSI، مستر نوبادی، چکاوک، نفس، همه اینا یه خطایی دارن انجام میدن. مگه از من سوال پرسیدن که من باید برم کمکشون کنم؟ اصلا من کجای کارم که برم یکی نقد کنم؟ برای چی نقدش کنم آخه؟ و من چه، من سر پیازم یا تای پیاز؟ اصلا من چه میدونم از زندگی اون طرف؟ بخوام کوچکترین خطایی بکنم خودم باید جواب بدم. برای چی خودم رو علکی تو فشار ببرم؟ مگه زندگیم خیلی راحته که بخوام علکی اینو انگولک کنم، اونو انگولک کنم؟ به جای این کار می خودم کار میکنم. و وقتی خودم رو 24 نقد میکنم، علاوه بر این که اجازه نمیدم کسی وارد نقد کردن من بشه با برخوردی و سنگینی که من میکنم، به بقیه یاد میدم، حداقل دور و بریام یاد میدم که آقا خودتون رو نقد کنین. دیگه هم هست، یه سری نقد میکنن، یه سری آنالیز میکنن، که این دوتا با هم فرق میکنه. من یه فرد آنالیزگرم، مثلا میام کنار خانم نفسگل میام، حالا میگم نفسگل چون خب مدت زیادی است که با ما بچه دیگه نسبت به دیگران، خانم نفسگل مثلا میام، من اونطوری میام، ببین من آنالیزش میکنم، بهش میگم خانم نفسگل این علت رو من شناختم، نگاه کن ترازو، این کار داره پیش میره، ببین کدوم کفه ترازو به کدوم کفش میچربه، خودت کلات رو قاضی کن، این درک من از زندگی شماست با توجه به اینکه تعریف کردی. حالا یک سری دیگه میگن نه روش تو اشتباهه، وقت نمیتونه این موضوع صحت داشته باشه و درست رفتار کنه. اگر بخوای نقدی رو کامل به نظر من انجام بدیم، باید کفش یک نفر رو بپوشیم و دردهایی که کشیده سر اون کفشی که پوشیده رو با خودمون حمل کنیم، دردهای زیادی که کشیده رو، و دردهای بقیه رو بکشی که میخوای بقیه رو خیلی راحت نقد کنی. ما با انسان طرفیم، ما با موجود هوشیاری طرفیم، ما با طرفیم که احساسات داره، ما درک میکنه. و خیلی وقتها نمیتونیم اینقدر بیرحم برخورد کنیم، مگر حالت خاص باشه و خب مثلا بحث زندگی خودت باشه که آقا تو زندگی تو دیگه تو تعارف نداری با کسی، بچه‌های سرشون متأهل مجرد. خب اعتقادتون بر اینه که توی مثلا تعهل وقتی که داری آشنا میشی باید همینطوری ساکت باشی و هرچی باداباد، هرچی شد شد؟ نمیشه اینطوری که، تو باید اونجا از خودت بگی و چالش بکشی با نقد کردن. از دید من، و من دوست دارم الان از الان به بعد بچه ها بدون اینکه علمی رو در نظر بگیرید، اون چیزی که تا الان به مغز رسیدید، به درک و شناختی ازش رسیدید، آگاهی بهتون داده، اون رو بیان کنید. از خانم گلابا شروع میکنیم. اگر کسی با مغز داره لطفاً بعد از اینکه این دوره هفتاییمون تموم شد، شیشتاییمون تموم شد، شما بیاید و صحبت کنید، با هم دیگه صحبت داشته باشیم. ممنون از تک تکتون که شنیدید صدای ما رو و همراهی میکنید ما رو. میشنویم صدای خانم گلابا رو.
اصلا من هنوز صحبت نکردم، چون من از شما پرسیدم که چه موردی مد نظرتونه، شما پاسخ دادید ولی من صحبت نکردم.
خب معمولا از گلاوا شروع میکردیم دیگه، یعنی ترتیب فعالیتم از گلاوای، بعد باران، بعد مستر نوبادی، نفس رسان. خانم گلاوا.
بله استاد. بله در رابطه صحبت‌های
خب با توجه به این صحبت‌هایی که من کردم شما هم درکتون رو بگید.
بله حالا این که خب هیچ کس نمیتونه نقد کنه، حالا یا نباید نقد کنه، من نظرم اینه که خب بعضی وقتا در یه جای قرار میگیری که اصلا نقد میشی. حالا چیزی که برای خودم پیش اومده، مثلا من توی گروهی بودم که حالا یه گروهی که مثلا 30-40 نفرن، بعد من روی کار میکسی انجام دادم، بعد این رو گذاشتن توی گروه، مدیر گروه گذاشت توی گروه و گفتش که خب این کار رو نقد کنید چون یه کار مشترکه و یه کاریه که چندی نفر دارن این کار رو انجام میدن، نقد کنید. و یه کسی اومد نقد کرد و گفتش که چرا این اینجوریه، چرا، در هر صورت یه جورایی تخریب کرد بیشتر تا نقد. و جالب اینجا بود که اون فرد به دو دلیل این کار رو کرد. یکی این که خب قبل از اینکه مثلا من اون کار رو انجام بدم، یا من قبل از اون که حالا من سرگروه اون حوزه بشم، ایشون سرگروه بود و ناراحت بود که چرا سرگروه نیست. به خاطر همین اینجوری اومد انتقاد کوبنده کرد. و یه دلیل دیگه هم که خودم متوجه شدم که این نقد نبود، بیشتر تخریب بود، این بودش که اون فرد بعد اینکه بهش گفتیم خب همین کاری که من انجام دادم و شما دوباره انجام بده، اون فرد نتونست اون کار رو انجام بده. یعنی در همون حدی که حالا مثلا من انجام دادم و اینقدر نقدش کرد و اینقدر حالا روش ایراد گذاشت، خودش نتونست اون کار رو انجام بده. پس اینجا من متوجه میشم که حالا اون نقد میتونه از روی حسادت باشه، میتونه از روی غرض‌ورزی باشه، یا حالا بیشتر انتقاد ویرانگره دیگه تا انتقاد سالم. و من میتونم وقتی که کسی نقد میکنه اول به طرف مقابلم نگاه کنم، ببینم چه کسی داره منو نقد میکنه، آیا تخصصشو داره، آیا در جایگاهی هست که داره منو نقد میکنه، آیا من خودم ازش خواستم که اصلا منو نقد کنه یا نه. و اینکه ببینم وقتی یه فردی داره من رو و کار من رو نقد میکنه، غرضی داره یا نه. یعنی بعضی ها خب اصلا کلن میان به روش دوستانه میان میگن، اصلا همین که یه فردی بیاد فقط تعریف کنه از کارت، یعنی فقط بگه کارت خیلی خوبه، خیلی عالیه، هیچ نقطه ایرادی نداری، به نظر من اونم ویرانگره. چون فردی که هی بیاد حالا مثلا شما به یه دوستی بگید منو نقد کن این کار منو، بعد ایشون بدونه که مثلا اینجا کارت ایراد داره، ولی نیاد ایرادو بگه، بیاد بگه خیلی خوبه، خیلی عالیه، خب این نقد مسلما سازنده نیست دیگه، یعنی در جهت پیشرفت من نیستش. پس من وقتی از یه کسی، اولا که حالا به گفته شما ما بر خودمون بگیم که اصلا منو نقد کن یا نه، یعنی در غیر این صورت یکی بیاد من نقد کنه، به قول شما میگم به شما مربوط نیست، چون من واقعا نظری نخواستم یا نخواستم کسی منو نقد کنه. ولی اگر کسی هم منو نقد کرد، نگاه به طرف مقابل میکنم، به اون موضعش نگاه میکنم، به اون منافعش نگاه میکنم، میتونم اون انتقاد رو بپذیرم، میتونم اون انتقاد رو نپذیرم. پس دست خودمه به نظرم. حالا باز هم نظر دوستان رو میشنوم.
تشکر از شما، مرسی از درک و شناختی که از نقد کردن دارید. خانم باران از من میشنویم صداتونو.
متشکرم استاد، اینقدر همگروهی ها صحبت های خوبی انجام میدن که تو اون لحظه آدم کلی در واقع کلی ایده تو ذهنش میاد. به همین خاطر اصرار داشتم که صحبت کنم. ببینید یه نکته‌ای وجود داره و این در واقع خاص ما افراد نیست، شخصیت های حقیقی نیست، در مورد شخصیت های حقوقی هم به همین صورته. ما دیگه در دنیای زندگی میکنیم که دسترسی ها خیلی آسون شده. شما پیج اینستا رو که باز میکنید کلی افراد هستن که میان شما رو نقد میکنن. این در مورد خود فرد نیست، در مورد شرکت های بزرگ هم وجود داره، شرکت های بزرگی که به واسطه نقد ها باعث میشه که فروش اونها میلیاردها دلار کم بشه یا افزایش پیدا کنه. ما نمونه های زیادی رو از این موارد دیدیم. یه نمونه همین دو سه هفته پیش بود که رونالدو در یک مصاحبه تلویزیونی شیشه نوشابه رو کنار گذاشت و به مردم گفت آب بخورید، و همین باشه که ارزش سهام این شرکت سازنده نوشابه به شدت کاهش پیدا کنه. پس بنابراین من فکر میکنم ما نمیتونیم مسیر انتقاد رو ببندیم، یعنی بگیم که خب کسی من را نقد نکند. من با حرف خانم گلاب موافقم. ایشون گفتن ما میتوانیم بپذیریم یا نپذیریم. دسترسی ها آسان شده، خیلی راحت افراد میتونن بیان در مورد شما حرف بزنن، شما رو نقد کنن، و حالا ممکنه که خیلی از اونها تخصص هم نداشته باشن، ولی نقد اونها مطرح میشه، ممکنه برای دیگران هم اثر بذاره. کما اینکه در مورد شرکت های بزرگ اصلا این خصوصیت وجود داره که اونها میخوان از طرفدارانشون و از مخالفینشون میخوان که بیان اونها رو نقد کنن تا به مشکلاتشون پی ببرن، چون همین افراد هستن، تک تک این افراد هستن که جامعه هدف، در واقع جامعه مشتری و جامعه خریداران رو تشکیل میدن. اگر شرکتی خودش رو از هر نقدی مبرا بدونه، مطمئنن شرکت های دیگه هستن که این مشتری ها رو جذب کنن. پس ما لاجرم در معرض این نقدها قرار میگیریم. و نکته که در واقع یک دیگه از دوستان گفتن در مورد اینکه خب ما نقد چه کسی رو بپذیریم. ما نمیتونیم دیگران رو مجبور کنیم که ما رو نقد کنن یا مجبور کنیم که ما رو نقد نکنن. به عنوان مثال بگیم که خب ما نقد شما رو نمیخوایم، ولی اونها در بسیاری از موارد اصلا اونها به حرف ما گوش نمیدن. حتی اگر در واقع روبرو هم بگیم که خب ما در واقع تصمیممون رو گرفتیم، میرن پشت سر این نقد رو انجام میدن و به طرق مختلف به گوش ما میرسونن. کما اینکه مطمئنن همه شما تجربه چنین چیزی رو دارید. منتها نکته که الان خانم گلاوا گفتن که یک باعث شد که یک مطلبی توی ذهن من روشن بشه، یک داستان خیلی معروفی هستش که یک نقاش بعد از اینکه دوره کارآموزیشو میگذرونه پیش یک استاد بزرگ، میخواد که خودش رو به چالش بکشه. یه تابلو نقاشی رو در واقع ترسیم میکنه و اون رو در یک نقطه پر رفت آمد شهر میذاره و بعد زیرش مینویسه که من تازه دوره کارآموزیمو تموم کردم و خوشحال میشم که، یه قلمو هم کنارش میذاره و میگه که خوشحال میشم که نقد شما رو داشته باشم. لطفاً در این تابلو هر مشکلی که مشاهده میکنید با علامت ضرب در مشخص کنید. این تابلو یه مدتی در اون مکان پر رفت آمد میمونه و بعد وقتی که اون جوان مراجعه میکنه میبینه که اون تابلو پر از علامتهای زبدری شده که نشان دهنده اشکالاتی هست که مردم در اون تابلو دیدن، که همین امر باعث ناامیدیش میشه و برمیگرده پیش استادش که من هیچی از نقاشی نیاموختم، ببینید که مردم چقدر از تابلویی که اثر من بوده و خیلی هم روش زحمت کشیدم چقدر اشکال گرفتن. استاد بهش میگه که اینطور نیست، در واقع دیدگاهت رو عوض کن و بیا راهکاری رو که من میگم انجام بده. فردا تابلوی دیگه ای رو بذار و زیر اون یادداشت بنویس و بگو که من یک کارآموزم که تازه دوره کارآموزیمو تموم کردم و اگر اشکالی میبینید رو اون اشکال رو علامت بزنید و راهکار رفع اشکال رو هم به من گوشزد کنید، یعنی به من بیاموزید که چگونه این اشکال رو رفع کنم. این جوان در نهایت پذیرفت. روز بعد تابلو در همون مکان دوباره نصب شد. بعد از گذشت اون مدت زمان اون جوان به تابلو مراجعه کرد و دید که در واقع علامتی روی اون گذاشته نشده. در واقع میخواد این قضیه رو نشون بده که شما اگر به افراد بگید اشکال این رو بگید، اشکال این اثر هنری، اشکال این فایل صوتی، اشکال این نقاشی و این هنر رو بگیر، افراد حرف زیادی برای گفتن دارند. چون دیدگاه ها مختلفه، سلیقه ها متفاوته، هیچ فردی، مطمئنا شما هم به این قضیه رسیدید، هیچ فردی از نظر همه خوب نیست. با اینکه فجایع اخلاقی خیلی زیادی داره، ولی از نظر خیلی ها ممکنه بگن بله انسان خوبی هست، ولی بعد از اون ولی کلی در واقع نقد در مورد اون فرد مطرح میکنن که خیلی هاش به نظر میاد چندان هم به در واقع صداقت نزدیک نیست. ولی اگر که نقد انجام میشه، فردی که اون نقد رو انجام میده باید راهکار رفع اون اشکال رو هم بگه. به خاطر همینه که ما همیشه مطرح میکنیم این که فقط اساتید فن بیان صحبت کنن، به خاطر اینکه اون استاد نمونه موفقی از اون کار باشه. استاد نقاشی که میاد اشکال اون هنرآموز رو میگه و بعد میگه برای رفع این اشکال بایستی این چنین کنی، بایستی این مشکلات رو به این صورت رفع کنی. والا این که بخوای یک فرد رو با انبوهی از انتقادات رها کنی، بسیار اون رو ناامید کنی و هیچ راهکاری جلوی راه اون نذاری، جلوی پای اون نذاری، مطمئنا نمیتونی. حتی اگر نیت شما صادقانه باشه، حتی اگر نیت شما خوب باشه، نمیتونی فرد رو به یک فرد موفق تبدیل کنی. مثلا ممکنه بگی من خیر و صلاحش رو میخواستم که گفتم این فایل صوتی شما مشکل داره. خب فایل صوتی ایشون مشکل داره، نحوه دکلمه یا نحوه گویندگی ایشون مشکل داره، برای رفعش چه بایستی انجام بده؟ خب اگر اینجا پاسخ سکوت باشه، شما جز ناامید کردن اون فرد چه کار دیگه‌ای برای اون انجام دادی؟ مثلا به فرد اعتماد به نفس نداری. خب این که بدتر شد. فردی که یک مقداری تردید داشت که آیا اعتماد به نفس داره یا نداره، با این حرف شما همون ذره اعتماد به نفسی هم که داشت رو از دست داد. پس بنابراین اون مواردی که دوستان هم بهش اشاره کردن که بسیار هم عالی بود، در این گونه موارد حالا یا مقرضانه صورت میگیره که خب باعث تخریب شخصیت افراد میشه، و یا این که دوستی هست که خودش در جهالت به سر میبره، یعنی نیت خوبی داره ولی نتیجه عملش بد هست، نتیجه عملش فایده‌ای نداشته. بنابراین به هر صورت من احساس میکنم که ما ناگزیر هستیم، ما در معرض نقدها و انتقادها قرار میگیریم، و خب اینکه چطور با اونها برخورد کنیم در واقع به ما برمیگرده. ما هرگز نمیتونیم برای افراد دیگه مشخص کنیم که به ما کاری نداشته باشن، کما اینکه اگر تاکید کنید نتیجه معکوس هم میده. خب متشکرم، منتظر شنیدن نظرات گرانقدر دوستان هم هستیم.
مرسی از خانم باران، تشکر. خیلی خوب بود صحبت من، از توی حرف هاتون سوال هایی رو پیدا کردم که بعد از این بحث مطرح میکنم و با هم گپ میزنیم. مستر نوبادی، آقا بیا بالا درکت نقد بگو، آنچنان که من گفتم معرفت و شناختی از درک از نقدداری رو برامون بگو، توضیح بده، میشنویم.
بله بله حتما. فقط ذکر کنم که از دقایق دیگه، در واقع از 2 دقیقه دیگه فکر میکنم فینال یورو 2020 هم پخش میشه. حالا اگر یه جاهایی در ادامه صحبت ها متوجه پرسش های چالش برانگیز شما نشدم، دیگه این رو روی این حساب بگذارید. ببینید، در واقع نقد، ما باید ببینیم مرجع این نقد ها بر چه اساسیه. بعضی از دوستان اشاره میکنن که نقد سازنده و حالا بعضا نقد تخریب گرایانه. چه کسی مشخص میکنه که نقد من نقد سازنده بوده یا نه؟ و اینکه من یک مثالی دارم در واقع برای نقد، که ببینید چه رابطه مستقیمی داره با جامعه ما. اینکه در واقع فرهنگ نقد در جامعه ما در کجا قرار داره. سالها پیش که در واقع فیلم طعمه‌گیلاس مرحوم عباسی که رستمی که بر روی پرده های سینما رفت، مردم در واقع قریب به اتفاق بعد از تماشای این فیلم اغلب ناراضی بودن و کاملا شکایت داشتن که این چه مدل فیلم سازی هست به اصطلاح عامیانه و ما از ژانر فیلم لذت نبردیم یا از پایان بندی فیلم لذت نبردیم. بعد همین فیلم میره در جشنواره کن نامزد بهترین اثر میشه و در خیلی از جشنواره‌های دیگه. متاسفانه این فرهنگ عمومی جامعه خیلی تاثیر میذاره، اینکه اون نقد رو ما کجا قرار بدیم، چه به عنوان کسی که نقد میشه چه به عنوان کسی که نقد میکنه. ما متاسفانه توی وضعیتی داریم زندگی میکنیم که اگر در جایگاه بالا و حالا مثل دوستان که اشاره کردن در جایگاه استادی بزن نباشیم، خیلی وقتا حتی اگر نقدمون درستم بوده باشه، خیلی وقتا از این که به طرف بر بخوره و حالا بعدن مشکل درد فرسازی پیش بیاد سعی میکنیم کوتاهی بکنیم. هرچند که دوستانی هستن که شما مثلا در همین فضای مجازی میتونید ببینید که مردم چقدر راحت میان و در مثلا کامنت ها نظر میدن و نقد میکنن. البته به نظر من هر حرفی رو نمیشه پای نقد گذاشت، یه سری از کلمات و مواردی که اشاره میشه فقط حرفه. یعنی مثلا من یه فیلمی رو میبینم بعد میگم بد بود، این بد بود نمیشه نقد کردن. نقد کردن یعنی که من این فیلم رو دیدم مثلا این مورد ایراد داشت، اون جزئیات ایراد داشت، اون دیتیل ایراد داشت. به عنوان مثلا یه کسی که خیلی حرفه‌ای دارم حالا سینما رو دنبال میکنم و فیلم ها رو، حالا چه برسه توی حوزه های دیگه. یعنی ما حتی میتونیم جایگاه استادی نداشته باشیم، ولی به عنوان یک انسان در مواجهه با مواردی که فکر میکنیم میتونسته بهتر بوده باشه یک اظهار نظری داشته باشیم. میگم باز اظهار نظرهای ما خیلی وقتا شاید نقد نباشه و فرهنگ به نظر من مهمتر از نقد کردن این داشتن فرهنگ نقد شدنه. من خودم به شخصه خیلی مشکل دارم با نقد شدن، این اصلا درست و خوب نیست به عنوان یک کسی که داره کار هنری انجام میده و باید این رو سعی بکنم که مرتفع کنم. حالا شما حالا حساب بکنید که در صدهای بالا این نمودش به چه طریقی هست و مردمی که در مواجهه با نقد شدن در واقع چه واکنشی نشون میدن. به نظرم اساس نقد اگر که واقعا از تعریف کلی نقد کردن بیاد و خیلی وقتا میگم دوستان هم اشاره که مثلا خود بیل گیتس به کارمندهای در واقع مایکروسافت بارها گفت که شما بیشترین پیشرفت رو از شکایت‌ها و از نقدهای مشتریامون هست که داریم و خیلی باید اهمیت بدید که مردم در واقع نقدشون چه چیزی هست و ما روی چه مواردی باید کار بکنیم. خیلی وقتا اگر که ما جبهه نگیریم در مقابله با نقد شدن، حتی اگر این نقد از استاد نباشه، از یه آدم رهگذر اصلا باشه، خب خیلی وقتا ما میتونیم به یک دید مثبت نگاه بکنیم و بزرگترین نقد به نظرم نقدی هست که ما خودمون میتونیم به خودمون داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از دیگران کامنت و حالا نظری دریافت بکنیم، که ما هر روز خودمون رو نقد بکنیم و با خودمون حالا حساب کتاب بکنیم، دو تا چهار تا بکنیم. من مثلا چه کاری انجام باید میدادم که ندادم و یا چه کار خطایی انجام دادم که میشد انجام نشه. این تعریف های من از نقد بود و دیدگاه های من. دیگه کم کم میرم سراغ تماشای فوتبال، حالا جایی که چالش برانگیز شد، حالا سوال های چالش برانگیز بود میام و حالا سعی میکنم در پاسخ سوال های جناب لشکرشکن در واقع باشم و حضور داشته باشم. خیلی ممنون، متشکرم.
حالا شدی شنونده؟ آره باش باش، برو خوش باش، خوش بگذره بهت. والا سوالا خیلی، یعنی کلی سوال من اینجا نمیشم، بعد همه سوالا هم قشنگ، آدم حیفش بیاد نپرسه. ولی خب حالا بریم جلو ببینیم چی قرار پیش بیاد. بس کن بیا بالا، درکت رو از نقد کردن، اون آگاهی و اون بینشی که از نقد کردن تا به امروز توی این دوردی رو برامون بگو.
بله، خسته نباشید میگم به شما و دیگر دوستان. برای اینکه تکرار مکررات نباشه سعی میکنم کوتاه حالا همین عنوانی رو که شما گفتین، درک خودم رو از نقد بگم. اینکه خب نقد خب برای من هم پیش اومده خیلی زیاد، حالا چه تو زندگی شخصی، چه زمانی که کار میکردم و چه حالا توی حیطه که بخوام حالا هنری رو یاد بگیرم یا آموزش ببینم، حالا هر چیز مختلفی که باشه. اینکه خب وقتی که نقد میشی احساس میکنم که، من اینجوری فکر میکنم که برای همه آدم ها اینطوری هستش، یعنی وقتی که نقد میشی در مرحله اول ناراحت میشی، دلگیر میشی، یعنی حالا این یا به دلایل زیادی هستش که ممکنه این اتفاق بیفته، چون که یا به دلیل این هستش که ما توی خانواده هامون کمتر نقد شدیم، یا اینکه کمتر آموزش نقد رو دیدیم و توی این زمینه کامل به اون شناخت و آگاهی نرسیدیم، یا به دلیل احساساتی بودنمون هستش. یعنی به نظر من کمتر شخصی هستش که بخواد بگه که وقتی که نقد میشم و میشنوم صحبت‌های اطرافیانم، دیگران، حالا صحبت‌هایی که توی حیطه کاری باشه، توی جامعه باشم یا توی زندگی روزانم، وقتی که میشنوم ناراحت نشم. این به نظر من اول آدم‌ها ناراحت میشن، دلگیر میشن، حالا شاید توی جامعه‌های دیگه نباشه اما خب متأسفانه توی جامعه ما هستش، و این اون لحظه این باعث میشه که حالا خیلی ها از آدم ها ممکنه که تو اون ناراحتیه بمونن، یعنی اونقدر بهشون بر بخوره که دیگه اون مسیری رو که بعد ادامه بدن ادامه نمیدن، و این خیلی آسیب زننده است. و خب خیلی هم هستن که ممکنه که، من خودم حالا اینجوری هستم که توی هر مسئله، هر موردی و هر جایی، هر مکانی که باشه سعی میکنم که توی اون ناراحتی خیلی تایمش کوتاه باشه، یعنی سریع به اون آگاهی که باید برسم سعی میکنم که برسم و درک کنم و گوش کنم و بشنوم. اما خب به هر حالی که حالا دوستان میگن که خب ما از کجا بدونیم یه سری انتقادا سازنده است یا نیست، ممکن انتقادایی باشه که بخواد آدمو تخریب کنه، خب این خیلی ما هر کدوم توی وجود خودمون حس میکنیم، حالا یا توی زندگی روزانه‌مون، حالا یا توی حیطه‌ای که بخوایم کار کنیم یا آموزش ببینیم فرق میکنه. خب توی زندگی روزانه ما کامل با همین وجودمون حس میکنیم که اون کسی که داره از ما انتقاد میکنه قصدش چیه. اول اینکه دانشش رو داره، و متاسفانه همیشه خیلی از انتقاداتی که توی جامعه ما هستش در کنار قضاوته، یعنی اول قضاوت میشی و این دوتا در کنار همه که باعث میشه سریع مواجه بشی با این که نقدت کنن. و خب برای من هم این مسئله پیش اومده توی زندگی شخصیم، شاید خیلی جاها خیلی با بیرحمی حتی نقد شدم، و این خب از نظر خودم که بهش فکر کردم ناشی از اون قضاوت بوده، و چرا خب خیلی موقع هم دل شکسته شدم. اما خب در کل همین صحبتهایی که شما داشتین جناب لشکرشکن موافق هستم، اینطوری نیستم که حالا توی زندگی شخصی بخوام هر نقدی رو قبول کنم سریع مثلا روشم رو تغییر بدم. مثلا بالفرض خاله من، حالا میگم خاله من خاله ندارم، خاله من بیاد اینجوری بگه که این کارت اشتباهه، اینجوری اشتباهه، تو باید مسیر زندگی تو تغییر بدی، و من سریع گوش کنم و بخوام مسیر رو تغییر بدم. نه، به این صورت نیستش. اما خب اگر توی حیطه کاری یا آموزشی باشه سعی میکنم بشنوم و اون کسی که حالا از من دانشش بیشتر هست رو صحبتاش رو، و سعی میکنم که با جون و دل عمل کنم. و این به نظر من خب اکثر آدم ها متاسفانه گوش نمیکنن نقدارو و به مسیر خودشون ادامه میدن، و من هم با این صحبت دوستمون موافق هستم که باید اول فرهنگ نقد کلن توی جامعه ما بیاد، این که اصلا نقد چیه، چجور نقد باید بیان بشه، پیامدهاش چی هستش، و اینکه اون چیزی هم که توی جامعه دیدم به این صورت بوده که اکثر نقدها همراه با ناراحتی، عصبانیت، خشم و در نهایت با بی‌احترامی بوده. و ببخشید
شما
لحظه قطع شد و بله اون چیزی که تو جامعه دیدم بیشتر به این صورت بوده. حالا یک کوتاه هست این که حالا چه از مردم عادی اون برخوردی که با هم دارن و چه افراد و کسایی که در رأس کار هستن، اون نقدی که آدم های جامعه ما دارن میگیرن در نهایت خشم و متاسفانه بی‌ادبی و بی‌احترامیه. خیلی ممنونم، هستم کنارتون.
مرسی از شما. خودتون بهتر میدونید که جامعه رو خود ما داریم میسازیم و این خشم منه، خشم شماه، دور نیستیم از هم، دست تو دست همیم داریم میریم جلو و این پادکست شاید پوشش با یکی بتونه همزاد پنداری کنه و بتونه یک نفر رو یه آگاهی کوچیکی بده. و مارس آی بیا بالا و درباره درکت از انتقاد، اون چیزی که درک کردی تو طول زندگیت بگو.
سلامی مجدد خدمت استاد بزرگوار و شنوندگان عزیز. بچه ها همه مباحث و حرف ها رو به موضوع انتقاد و نقد، حالا اون چیزی که ذهنیت خودم هستش رو میگم که یه باشه دوستان کاملا حرفا رو زدن و واقعا حرفی نمی. من میخوام بگم درباره نقد و انتقاد کوتاه هستش و یک از خودم هست، اینه که نقد و انتقاد این که یک فرد زبده و کسی رو میخواد رد و شهامت انتقاد رو داشته باشه خیلی هم با ریسک بره جوری. یعنی مثلا یک خاطره و یک مثال، خاطره این که خب هم دوران دانشجویی که داخل دانشگاه بودیم به همون میگفت که ژوژمان ها، یعنی کارهایی که آخرش تدریس بود و بعد از یک دوره تدریس بعد درس هم رو نهایی میکردیم روی کاغذ، بورد دیجیتال به تصویر میکشیدیم تا استاد بیاد دربارش بکنه، ژوژمان ها آماده میشد، حالا چیده میشد، بعد اومدن و به خودشون این جسارت رو میدادن که درباره کارهامون انتقاد کنن. خیلی هم اصلا انتقاد پذیر نبودن و کارو کردن و اگر کسی میگفتش که خب کارات ضعیفه نچی، خب اون وسط گلایه‌ای پیش میومد و تعطیل میشد. اینکه میگم جرأت و جسارت نقد و فهمیدم از موقعی که نقد و انتقاد مبحثش برام باز شد تو ذهنم، اینه که انتقاد و نقد از هر آدمی نقد و انتقاد جمعه شو داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم ریسک بکنیم که یک آدمی هستش که کاملا و خودمون این جرأت رو بدیم که بریم و نقد داشت که شما همچین مشکل و همچین عیبیو داری. اینجا باز همون مبحثی میادش که باید جرأت داشته باشی نقد و انتقاد، چجوری بیانش بکنی، آیا اصلا بیان بکنی نکنی. مثال هم اینه که شما فرض بکنید اون غذایی رو پخته جلوتون گذاشته و شما بگید غذاتون بی‌نمکه، شما جرأت این کار رو داری یا نداری؟ خودتو به چالش بکشی ببینی واقعا اگه جرأت گفتن هم چیزی بکنی، پس باید جرأتش رو دو برابر داشته باشی که بری یکی رو کارش رو نقد بکنی، هرچند که توش استاد نباشی. ممکن از سال بپرس، سال به شوخی بگید مگه تو غذای ممکنه انتقادت رو رد بکنه، بگه اگه خودت بلدی برو آش داستانو بپرس. خب انتقاد و نقد چیزی که من فهمیدم یک نظر کاملا شخصی، دل و جرأت میخواد از نظر من البته، که مشکل داشته باشی بری یکی رو نقد بکنی، اگر تو چیزی البته تبحر نداری، واقعا تو یک چیزی استادی و یک چیزی رو مطمئنی ازش، اگر نقد و انتقاد بکنی انتقادت کاملا گیراست و انتقاد سازنده است نکوبنده، میدونی که طرفتو میسازه و میتونی طرفتو پیشرفت بدی بهش و انجام بدی. ولی اگر انتقادی میخوای بکنی که واقعا تو هیچ زمینه صرفا میخوای نظرتو بگی، به نظر من اون انتقاد رو نه هر کسی بگی. خیلی ممنون، زیاد روی نمی کنم. تشکر همه دوستان، تعریف کامل نقد انتقاد رو گفتیم.
بسیار عالی، مرسی آرسای، تشکر. بس من این سوالو بنویسم، وقتی نسازنده میکنیم طرف مقابل اصلا درک. حالا بریم سراغ خانم سهرا، داره چی کار میکنی؟ من یک سری سیدم و من این سوالو میپرسم، به هر کسی 2 دقیقه زمان میدم که بیاد بالا و صحبت کنه و نظر بگه. لطفاً رو داشته باشید که بیشتر از اون صحبت نکنیم تا بتونن همه نظر بدن. سوال اول، چرا باید کسی را نقد کرد؟ گلافا بیاد بالا.
سلام دوباره به دوستان عزیزم در استودیو صداهای همراه.
یک لحظه صبر کنید بچه ها، به ترتیب اسماتون رو داشته باشید: گلاوا، بارام، مستر نوبادی، گل آرسای. هر کی جا افتاد دیگه جا افتاده، لطفا تمرکز داشته باشید، حواستون هم جمع باشه. علی خوش اومدی، باش تو کار. بعد از آرسای هم مهندس علی. اوکی بچه ها بریم. چرا باید کسی را نقد کرد؟ هر کسی 2 دقیقه زمان داره و نفرات بعدشون آماده باشن. گل آوا برو بلندتر هم صحبت کن.
بله الان صدای من خوبه؟
بله خوبه، بفرمید.
بله. چرا باید کسی را نقد کرد؟ خب بعضی ها خودشون میگن که من رو نقد کنید، یعنی حالا توی این فضای مجازی هم زیاد میبینیم خیلی ها، مخصوصا توی این حالا هیته گویندگی که ما بیشتر در ارتباط هستیم، خیلی ها هشتگ نقد رو میزنن، یعنی یه کار رو میذارن بعد میگن ما رو نقد کنید. خب بعضی ها خودشون رو در حدی میبینن که بخوان نقد کنن، که مثلا فکر میکنن تخصصشو دارن. بعضی ها خب نقد نمیکنن چون فکر میکنن تخصصشو ندارن یا فکر میکنن اصلا لزومی نداره که نقد کنن کار فرد. پس یه دلیلش این میتونه باشه که خود فرد تقاضا کنه که ما بخوایم نقدش کنیم. یک مورد دیگه هستش که خب بالاخره ما میخوایم یک کاری رو که یاد بگیریم میریم سراغ استاد اون فن دیگه که بالاخره یاد بگیریم. خب وقتی ما یه چیزی رو میخوایم یاد بگیریم، مسلما وقتی میریم پیش استاد اون کار، بعد اینکه یاد میگیریم خب باید اون استاد ما رو نقد کنه، به ما حالا بگه که باید چی کار کنیم. حالا نقد کردنشون هم میتونه نقد خیلی مثلا حالا جوری باشه که شاید اون فرد ناراحت بشه که مثلا چرا استاد من مثلا به من این حرف زده، ولی خب نقدشون نقد سازنده است، چون اون از اون فرد باید، به قول معروف میگن اون فرد باید نقد کنه که تو پیشرفت کنی. پس به دلیل اینم هستش که خب یه فردی تخصصشو داره و باید نقد بکنه. حالا مورد دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، فعلا همین 2 مورد. میشنوم نظر
بدید. تشکر، خواهش میکنم. من خودم نظرم اینه که آقا نقد لازم نیست، اصلا کسی رو نباید نقد کرد. اصلا چه لزومی داره که بخوایم کسی رو نقد کنیم؟ ما چی کاره ایم که بخوایم کسی رو نقد کنیم؟ نفر بعدی.
سلام مجدد. چرا باید کسی رو نقد کنیم؟ به نظر من نقد لازم،
نه باعث پیشرفت میشه. ببینید ما هر شخصیتی که داریم و در هر حیطه‌ای که مشغول به کار هستیم داریم حد اکثر تلاشمون رو میکنیم، چون میخواییم که پیشرفت کنیم، میخواییم که بهتر بشیم. و قبول کنید که خیلی از موارد از چشم ما دور میمونه، دقیقاً مثل یک ساختمانی که شما فضای سبز بیرون رو اگر در طبقه اول باشید به یک صورت میبینید، اگر در طبقه دهم باشید به یک صورت دیگه میبینید. و هیچ کدوم از اینها اشتباه نیست، فقط دیدن از پنجره های مختلفه. من به شخصه با نقد موافقم، چون احساس میکنم، حالا ما بگذاریم از اون نقد های تخریب گرایانه، ولی احساس میکنم که نقد باعث پیشرفت میشه. اگر دوست من به من میگه این کار من رو نقد کن و من اشکالی در اون میبینم، باید بهش بگم. واقعا من با حرف خانم گلاوا موافقم. ایشون میگفت که اگر کسی از من همیشه تعریف کنه، من این رو هم دوست ندارم، چون اگر که همیشه به ما بگن چقدر تو خوبی، چقدر خصایص خوبی داری، چقدر کار هنری که انجام میدی خوب هست، باعث میشه که احساس کنم من در قله
قایمتون
تموم شد و دیگه تلاشی برای پیشرفت نداشته باشم. متشکرم.
نفر بعدی. نفر بعدی نیست. بیا بالا نفر بعدی.
خب از اینجا که قبلا هم چرا هستم صدا مثل که با تأخیر. بله داشتم میگفتم خیلی وقتا چرا باید نقد کرد؟ برای اینکه مثلا در یک زمینه داره یک اتفاقی میفته که برخلاف یک سری از موارد هست و ما فکر میکنیم که میتونیم، اگر که در یک زمینه که به ما حداقل مربوط میشه با نقد کردنمون میتونیم چیزی رو تغییر بدیم به نفع خودمون. اگر مثلا شاید شما یه سرویس، یک خدماتی که به طور مثال تو زندگی خودتون باید از جایی میگرفتید نگرفتید، خب جا داره که نقد کنید از اون مؤسسه یا از اون فرد یا جایی که به نظرم مربوط به زندگی ما میشه. اگر نقد کنیم درسته، در موارد دیگه اگر دانشش رو نداریم نسبت به دیگران نباید نقد کنیم. همین، تمام.
نفر بعدی.
صدا میاد؟
البته شما نبودی، نفس گل بود، حواسش نبود. بیا بالا خودت. آره سای ادامه بده.
چشم، ببخشید. چشم، در خدمت شما هستم. ببینید اینکه چرا باید کسی رو نقد کنید، نظر من اینه که نقد و انتقاد من لازم نیست و اگر از ما خواستن ما میتونیم در قبال بهشون بگیم، اگر ازمون خواستن. نقد و انتقاد لزوما بیشتر اوقات ناراحتی فرد میشه. چرا نقد بکنیم؟ تنها دلیلش به نظر من اینه که خب ماست و به خاطر اینکه ما دیده نشدیم بخوایم کسی رو نقد بکنیم صرفا گیرا نیست. اگر به نظر من یک شخص معرفی باشه و مشهور، به قول گفتنی یک شخص توجیهی، خیلی راحت میتونه کسی که کارش رو نقد و انتقاد ازش بگیره به پیش شما بده. شما نیازی نیست که بری رو که نقد کردن. به نظر من نقد نیاز نیست. بگم
نفر بعدی. مرسی، ممنون. و اما سوال بعدی. نه علی جا برو، آه شما هم هستید. خانم نفسگل بیا بالا بگو.
بله عذرخواهی میکنم از شما و ببخشید دیگر دوستان.
علی جان برو نفسگل نظمو به هم زدی ها، حواست باشه دیگه. من دو نفر
با هم آمدم بود اما متاسفانه شرایط صحبت کردن نداشتم اون لحظه. بله خب این که شما پرسیدین که چرا باید کسی رو نقد کرد، این رو من خودم صادقانه میگم، من توی روابطم خیلی کم افراد رو نقد میکنم و این هم به این دلیل هستش که پیرو اون اعتقادی که دارم که آدم ها و افراد اختیار دارن حالا از خودشون توی مسیری که دارن ادامه میدن. اما خب و اینو به این علت احترام میذارم، اما خب اینطوری هم نیستم که بی دلیل از کسی زیادی یا بی دلیل بخوام تعریف و تمجید کنم. اما خیلی موقع هستش توی سطح جامعه آدم یک سری مسائل و یک سری اتفاقات رو میبینه، مثلا پدری فرزند خودش رو میکشه و خب اینجور جاها هستش که واقعا نقد داره و سعی میکنم که نقد خودم رو بیان کنم.
مرسی، تشکر. علی جان بیا بالا.
سلام درود های دوستان عزیزان و حضار. من چون یه مقدار با وقفه رسیدم ترجیح میدم که معنی نقد در زبان فارسی رو، یعنی خب برای خودم خیلی جالب بود که اصلا ببینم اساس این کلمه برای چی هستش. در میان فارسی زبانان نیست معانی گوناگون در باره نقد آمده که مهمترین آن عبارتند از حاضر، آماده و موجود، خردگیری، داوری و ارزیابی نکته سنجانه. امروز نقد به مفهوم آخر مورد استفاده بسیاری در حوزه های گوناگون شده است. در همین رابطه رشته های گوناگونی هم پدید آمد، رشته هایی چون نقد ادبی، نقد تاریخی، نقد فلسفی، که خلاصش گفته نقد یعنی ارزیابی خردگیرانه درباره کسی یا چیزی به گونه ای که هم نقاط منفی و هم نقاط مثبت مورد بررسی قرار گیرد. هر ناقدی بر اساس معیارهای دست به انتقاد کردن میزند، باید این معیارها مشخص و معلوم باشد. به بیان دیگر نقد او باید با دلیل و مدرک باشد. متشکرم.
علی جان شما از وسط بحث مادید. ما اینا رو همه رو صحبت کردیم، یک سری سوال ها رسیدیم، به هر کسی 2 دقیقه زمان میدیم تا درباره اون سوال هایی که ما میپرسیم جواب بده. خانم دشتی خیلی خوش اومدی، خیلی وقت بود نبودی، خیلی خوشحالی اومدی، امیدوارم که کنکورتو خوب داده باشی. و الان من سوال میپرسم بچه ها به ترتیب: گلاوا، بار، استر نوبادی، نفس گل، RSI، مهندس علی و صرف دشتی. سوالا رو جواب میدید. سوال بعد: از کجا بدونیم کسی که نقدمون کرده به فکر پیشرفتمون بوده؟ برو گلابا شروع کن.
بله، از کجا بدونیم که به فکر پیشرفتمون بوده؟ ببینید، ما کسانی که ما رو حالا میخوایم که ازمون نقد کنن، یعنی انتقاد به همون بکنن، خب ما میشناسیمشون دیگه. مسلماً اون کسانی رو انتخاب میکنیم که میدونیم صلاح ما رو میخوان، میدونیم که غرض ورزی ندارن، کینه ندارن، حسادت ندارن و ما خودمون میگیم که ما رو یعنی نقد کنن. و اینکه خب ما نقد و انتقاد رو نمیتونیم فقط توی زندگی حالا دوستانه و توی فضای مجازی و اینها بگیم، توی زندگی بین زن و شوهر هم هستش. بالاخره نقد و انتقاد باید تو زندگی بین مثلا زن و شوهر هم باشه دیگه. یه زمانی همسرا به یه مشکلی میخورن، لازمه که نقد کنی فرد مقابل رو که اون مشکل حل بشه، یعنی زندگیت رو به پیشرفت بره. حالا این انتقاد و این نقد چجوری باشه؟ من خودم توی زندگی که حالا تحقیق کردم اینه که مثلا وقتی زن و شوهر میخوان همدیگر رو نقد کنن، از قانون 6 به علاوه 1 استفاده کنن، یعنی 6 تا خوبی بگن و 1 دونه نقد کنن که اون نقد حالا شاید خلاف اون خوبی ها باشه. پس ما نمیتونیم فقط توی فضای مجازی بگیم و کلن نقد رو رد کنیم. من با نقد و انتقاد کاملا موافقم، به شرطی که روی اصول باشه، که خب از اول پادکست تا الان داریم یک سری از اصولش رو میگیم. حالا من نظر بقیه دوستان هم میشنوم.
نفر بعدی بیاد بالا.
بله،
از کجا بفهمیم که اون فرد نقدش سازنده است؟ فکر میکنم خودمون متوجه میشیم. اولا که خب شناختی که از فرد داریم، نکته دوم نحوه بیان نقد. در مورد نقدها میشه در مورد که اگر میخواید کسی رو نقد کنید، اول یکی از خصوصیات خوبش رو بگید، بعد نقدتون رو بگید، دوباره یک خصوصیت خوب دیگر رو بگید. یعنی دقیقا اون جمله ای رو که باعث رنجش اون فرد ممکنه بشه اون رو بین دو تا جمله مثبت بذارید. و خب اول از همه از خودمون شروع میشه، همه چیز از خودمون شروع میشه. یکی این که خودمون رو خوب مطلق ندونیم، یعنی منتظر باشیم که دیگران، حالا دیگرانی که ما رو میشناسن یا نمیشناسن، ما رو نقد کنن. دو این که چون انسان ذاتاً حب ذات داره و خودش رو دوست داره، در درجه اول همه ما از شنیدن نقد ناراحت میشیم. این یک واقعیت انکارناپذیره. فقط این که بایستی سعی کنیم زمان اون ناراحتی رو کاهش بدیم، یعنی احساسات رو کنار بزنیم بعد از مدت کوتاهی و بعد منطق رو بذاریم وسط و به قول قدیمی‌ها کلاه خودمون رو قاضی کنیم. احتمال بدهیم که شاید طرف درست میگوید، چون طرف حرفش رو زده و رفته، ما رو ترک کرده. ما در واقع به اون قضیه فکر کنیم و بهترین کسی که میتونه به نتیجه برسه که آیا این نقد سازنده هست یا نه خودمون هستیم، در زمانی که احساسات رو کنار گذاشتیم، منطقی به قضیه نگاه میکنیم و در واقع خودمون داریم اون رو قضاوت میکنیم که آیا واقعا این در مورد ما درست هست یا نه. و خب خوبی نقد همین هست که میتونیم اون رو نپذیریم، یعنی کاملا خودمون رو آزاد بذاریم که میتوان آن را پذیرفت و میتوان آن را نپذیرفت. به همین خاطر میتونیم در یک آرامش خاطر به قضیه فکر کنیم و به نتیجه برسیم که آیا این نقد واقعا سازنده بوده یا نه. خود من نقدی که به من شده خیلی از مواردش واقعا سازنده بود، باعث شده که من دیدگاه جدیدی پیدا کنم و مدل جدید.
مرسی، ممنون. نفر بعدی.
به نظر من در واقع این از اونجایی میاد که در واقع از فرهنگ نقد شدن ما میاد. کسی که اساس نقد رو مشکل داره باهاش، چه اون حالا نقد تاثیرگذار باشه، چه سازنده باشه و چه مخرب، هیچ کدوم رو قبول نداره و نمیشه بهش بقبولونی که این نقد سازندهی. به نظرم اساسش میگم از اون فرهنگ سازیه میاد و اینکه اون فرد در واقع اصلا در واقع چه واکنشی داره اصلا به خود نقد. این هست که به نظرم در واقع اهمیت داره تو این بخش.
بله، من یک بار دیگه
نفر بعدی.
بله، سوالی رو که گفتین رو میگم، دوباره میپرسم از خودم. خب از کجا بفهمیم که کسی که نقدمون
کرده
بوده یا نه؟ بله، خب به هر حال همه ما توی زندگیمون با افرادی که در ارتباط هستیم و باشون در رابطه هستیم قطعا به یک شناختی رسیدیم و به اون شناخت وقتی که برسیم میتونیم تشخیص بدیم که زمانی که ما رو نقد میکنن از روی دلسوزی یا از روی دانش و برای پیشرفت ما هستش، یعنی که نه، متاسفانه ممکنه که زخم زبان باشه و با برچسب نقد کردن بیان بشه به ما. اما خب مرحله بعد این هست که به نظر من خودم سعی میکنم که خوب بشنوم. یعنی ما باید اول خوب بشنویم و بعد به خودمون زمان بدیم، یعنی سریع با عجله تصمیم نگیریم. شاید توی مرحله اول برای ما خوب نباشه، در مرحله اول برنجیم، اما وقتی که زمان بدیم و فکر کنیم تشخیص میدیم که اون نقدی که حالا از ما شده سازنده هست، دلسوزانه است، از روی دانش فرد بوده و اون فردی که حالا طرف مقابل ما هستش و از ما انتقاد کرده. و به نظر من با گذشت زمان پذیرش برای ما خیلی بهتر اتفاق میفته و خب خیلی موقع هم هست که اکثر ماها توی زندگیمون خیلی نقدها رو قبول نداریم و خب نمیپذیریمشون.
بسیار عالی. نفر
خب سروی مجدد، از کجا بودیم که نقد سازنده است؟ عرضم به خدمتتون نقد سازنده اگر به اون زمینه باشیم و بدونیم که خود فرد میگه و ما تو زمین شناخته شدیم، نقدمون سازنده است و اگر خروجیش مناسب باشه سازنده. حالا فرد میتونه بپذیره میتونه نپذیره. نقد سازنده زمانی سازنده است متوجه سازنده گیش میشون مصبت بزن. زیاد روی نمی کنم. خیلی من
مرسی. نفر بعدی
از کجا بفهمیم که کسی که نقدمون کرده به فکر پیشرفتمون هست یا نه؟ خب انتقاد سازنده یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین کارهای دنیاست. خب چرا که انتقادی که به جا درست باشه میتونه سرآغاز یک مسیر روشن برای رسیدن فرد موفقیت باشه و بالعکس اگر انتقادی بی‌دلیل و از سر تعصبات و ناآگاهی اتفاق بیفته ممکنه که جهان رو روی اون شخص تیره و تار کنه. به نظر من انتقادی میتونه سازنده باشه که فرد با کمترین تنش ممکن تمرکزش رو روی بهبود وضع موجود بذاره و در جهت رفع کاستی‌هاش تلاش کنه، نه اینکه وضع موجود با کلام و رفتار ما پرتنش بشه و به قول معروف صحبت‌های ما نقش بنزین رو روی آتیش ایفا کنه.
بسیار عالی، ممنون علی جان. نفر بعدی خانم دشتی.
سلام میکنم خدمت آقای علیزاده و بقیه دوستان، امیدوارم که شبتون بخیر بشه. من از اول بحثتون ولی راجع به نقده اول از همه بگم که فکر کنم نقد و انتقاد با همدیگه فرق میکنن، چیز متفاوت هستن. نقد یعنی اینکه من نوعی همزمان یه نقطه قوت و ضعف رو با همدیگه ببینم و راجع به این مسئله نظر بدم. انتقاد چیزی هستش که در واقع صرفا فقط جنبه منفی و از یک موضوعی من جنبه منفیش رو دریافت میکنم و انتقادش میکنم. راجع به نقد سازنده و اینکه چه نقدی میتونه باعث پیشرفت من بشه، نقدی هستش که بتونه مشکلی رو حل کنه. اگر نقدی که از من بشه بتونه مشکل من رو حل کنه یا راهکار بهتری رو پیش روی من بذاره، خب اون نقد سازنده و باعث پیشرفت من میشه. این میتونه تشخیصش بشه نظر من.
مرسی. سوال بدقت کنید، آیا نقد به سن ربط دارد یا به تجربه کردن؟ گلاوا شروع کن.
به نظر من اصلا معیار سن نیست، معیار اینه که خب یکی میبینی سنش پایینه ولی تخصص داره، تجربه داره. اصلا فکر نمی کنم به سن مرتبط باشه. حالا شاید یکی بیاد مثلا یکی با سن پایین بیاد یه فرد بزرگتر رو نقد کنه ناراحت بشه، ولی خب ملاک نیست. شاید یه فرد کوچیکتر با سن کمتر تجربه بیشتری از اون فرد بزرگسال داشته باشه و واقعا اون نقدش سازنده باشه به نظر من. حالا باز نظر دوستان هم میشتم.
بسیار ممنون. نفر بعدی.
بله، به نظر من هم سن، تجربه، سواد، تحصیلات، فرهنگ، همه اینها میتونه مؤثر باشه. یعنی اگر همه اینها در رده بالا باشه مطمئناً میتونه در تاثیرگذاری نقد اثر بذاره، اثر نقد رو بیشتر کنه. اگر من از یک استاد تمام دانشگاه نقدی رو بشنوم مطمئناً خیلی بهتر تاثیر خواهد گذاشت در من تا فردی که از من کوچیک‌تر هستش. ولی جامعه ثابت کرده، تجربه همه ما ثابت کرده که گاهی ما حرفایی رو از افرادی میشنویم که در رده های خیلی پایین هستن. هم واقعا مواردی بوده که از فردی که در رده پایین شغلی حالا میخوام بهش بپردازم شنیدم و مؤثر بوده. به نظر من سخن خوب میتونه توسط هر فردی گفته بشه، صرف اینکه حالا اون از من تجربه کمتری داره پس هیچ
جمله نقد خوبی به من نخواهد گفت، این در واقع همون نشأت میگیره از تعصب جاهلانه، که اینطور نیست. ما بایستی خودمون رو آماده کنیم که از هر کسی نقد رو بشنویم و بهش بیاندیشیم و روش تعامل داشته باشیم. شرط خاصی به نظر من وجود نداره.
مرسی. نفر بعد.
به نظر من روی شنیده شدن نقد این سن تاثیر داره. مثلا همونجوری که دوستمون اشاره کردن که مثلا اگر یک پروفسور یا یک استاد نقدی بکنن شنیده خواهد شد، ولی اگر کسی به طور مثال که از جایگاه علمی پایین‌تر و از لحاظ سنی کم تجربه تر باشه، خیلی وقت اصلا حتی حرف عادی هم به حساب نمیاد اون مورد، چه برسه به اینکه حالا بخوان از جایگاه نقد اشاره بشه. که میگم باز اینها برمیگرده به فرهنگ نقد و این ملاک درستی نیست. خیلی وقتها کسی که اصلا تجربه یه شاید خیلی از لحاظ سنی سنه کمتر داشته باشه، ولی از یک جهان دیگری باشه و در مواجهه با یک مسئله دیدگاه روشن فکرانه تایی داشته باشه. میگم ای کاش که فرهنگ نقد به جایی برسه که ما در تمامی سنین و با تمامی فکرها بتونیم پذیرا باشیم نقد.
مرسی عبیا. آره سایبیا والا نفس گل نیست.
استاد من صحبت کردم همین الان.
خب میدونم. سوال بعدی عزیزم.
من سوالت رو متوجه نشدم، معذرت می‌خوام. میشه یه بار دیگه
الان بعد میگم حواست رو اینجا بذار. آیا نقد به سن ربط دارد یا به تردن؟
یا به چی استاد؟ ببخشید.
تجربه
به نقد به تجربه است فقط، اصلا به سن و سن نداره. چون پیامبر ما هم فرمودن اگر شخصی نگفته مثلا بچه شخصی از من یک دقیقه و یک کلمه معلم من است. به نظر من اگر هر شخصی از ما و جایگاه علمی بالاتری داره محترم تره. مرسی من.
بسیار. نفر بعدی.
بعد از اونجایی که من خب توی در واقع مطالعاتی که داشتم و حالا توی کانال ها سایت ها و یا مجلات علمی خوندم، دیدم دانشمندانی بودن که توی سنین خیلی کمتری به نبوغ بالایی رسیدن و خب به درجه رسیدن که تونستن حالا نقد علمی در واقع انجام بدن. و اینکه خب اینجا من متوجه شدم که واقعا نقد کردن به سن رب نداره، کما اینکه اگر سن و تجربه به موازات هم پیش بره قطعا اون نقد یه نقد پخته تر و سازنده تریه. متشکرم.
مرسی. تشکر ولی جا. نفر بعدی دیگه ندارم. چخی هستم بفرمایید.
بله ببخشید. آیا نقد کردن به سن رفت داره یا به تجربه؟
حفظ کن.
بله آقای علیزاده ببخشید جاملت کرده کن. از خواهی میکنم از همه دوستان و شما.
اجازه بده.
خدا گوشیم خاموش شد یک دفعه و از خواهی میکنم ببخشید.
خب باشه.
به نظرم بله به نظرم مورد سن خیلی کم رنگ هستش و بیشتر تجربه کردن توی یک کفه ترازو بخوایم در نظر بگیریم خیلی پر رنگ تره و سنگین تره و داشتن تجربه خب خیلی مهم تره و مورد سن کم رنگه. علاوه بر اینکه در کنار تجربه خب دانش هستش که آدم میتونه تشخیص بده که حالا اون انتقاد سازنده هست یا نه. خیلی ممنونم بازم از همه دوستان و از شما عذرخواهی میکنم.
ما هواتونو داریم. خانم دشتی برو.
به نظر من نقد کردن به سن و سال ربطی نداره و بیشترین تاثیرش از آگاهی هر آنچه که هر چقدر که آگاهیت بیشتر باشه نقدی که میکنی سازنده تره و مردم بیشتر قبولش دارن، چه بسا فردی که 70 سالشه و میری پیش دکتری که 30 سالشه و میگه من سر خود فلان دارو رو خوردم و اون دکتر نقدش میکنه. هیچ وقت اون آقای 70 ساله یا خانم 70 ساله نمیاد بگه دکتر چرا منو نقد کرد، چون مطمئنه که آگاهی دکتر از اون بیشتره. پس آگاهی و علم بیشتر از دو سال توی نقد تاثیر داره.
بسیار بسیار عالی از تک تک شما دوستان عزیز. میریم سوال جواب بده که سوالا زیاده، میگم انقدر ایده از حرفای شما گرفتم که سوال مطرح شدش. خب سوال بعدی که گرابو باید جواب بده، شش گناه تفکر رو نام ببر.
بله
گرابو.
بله بله
بگو دیگه.
شش گناه تفکر رو حالا اگه یادم باشه، یکی کلاه مشکی بود، حالا کلاهای رنگهای مختلف بود چش کلاه تفکر، که هر کلاهی رو که روی سر بذاریم یک جور خودمون رو نقد میکنیم، حالا رنگهاش رو دقیق نمیدونم. یکی کلاهی بودش که وقتی روی سرمون میذاریم خودمون ایرادات خودمون رو بگیم و خودمون رو نقد کنیم بدون هیچ حالا عرقی که داشته باشیم خودمون رو نقد کنیم.
گلا با بذار نفر بعدی بیاد کامل.
آره یادم نمیاد. آره.
اونجا که میدونی گفتی. برو نفر بعدی.
بله.
عیب نداره. هیچ عیب نداره. بعدی.
خب منم تا اونجا که یادم میاد کلاه سیاه رنگ بود که کاملا بدبینی بود. کلاه سبز رنگ بود که خوشبینی بود. کلاه در واقع نقد گرایانه بود، کلاه قرمز بود، کلاه آبی بود. بعد استاد ما فراموش کردیم دیگه اینها رو، حفظ که نیستیم.
عیب نداره، الان که داریم دوره میکنیم حفظ میشید، اینقدر دوره کنیم ما هم حفظ بشیم، ضرر نداره که یاد بگیریم. آقا نقد فقط کلاه مشکی نیستش، نقد میتونه شامل 6 کلاه باشه که یکیش خطه، یکی شادی کودکانه است. اوکی؟ بریم بقیه دوستان ببینیم مستر نوبادی چی میگه.
بله کلاه عبارت بودن از کلاه آبی که میشد جمع‌بندی و نتیجه و مراقبت و نظارت، کلاه سبز که میشد حرکت و فرارفتن و خلاقیت، کلاه زرد که میشد عملگرایی و مؤثر بودن و سازنده بودن، کلاه سفید که میشد محاسبات اگه اشتباه نکنم، و کلاه قرمز که میشد احساسات، کلاه سیاه هم که میشد از اونجا که معلومه نظرات منفی طبیعتا. دیگه از این کامل تر فکر نمی کنم.
بسیار عالی، تکمیل گفتی. بله گفتی، مرسی. سوال کامل شد، دیگه ادامه نمیدیم، جواب رو داریم. سوال بعدی، چرا باید انتقاد کنیم اصلا؟ سوال چه باید انتقادتون؟ گلا با شروع کن.
من این رو داخل صحبتام هم گفتم، بایدی وجود نداره که باید انتقاد کنیم.
یک دقیقه زبان داری بگی، یک دقیقه.
خب یک سری افراد خودشون میگن که من رو نقد کنید نسبت به شناختی که از من نوعی دارن، نسبت به این که فکر میکنن من تخصص اون کار رو دارم، تجربه اون کار رو دارم و میتونم در جهت پیشرفتشون کمک کنم، به من میگن که من رو نقد کنید. وگرنه هیچ بایدی وجود نداره که دیگران رو نقد کنیم.
شاید
خودمون رو باید نقد کنیم.
خطای پرسنده گلابا، خطای پرسنده بود، من عذرخواهی میکنم، سوال رو تغییر، سوال رو یک بار پرسیدیم، بخاطر اینکه این تو از بین حرفای وجود اومده بود درست میفهمید. سوال تکراری بود، پس یک چراغ من خاموش. میریم برای سوال بعدی، چرا به دیگران اجازه که نقدت کنن؟
من خب کسانی که خودم بهشون اجازه میدم نقدم کنن کسانی هستن که میدونم خیر و صلاح هم و میخوان و اگر دارم ازشون میپرسم میدونم که
در راستای پیشرفت من نقد میکنن و من خودم بخوام ازشون، یعنی خودم میخوام که نقدم کنم و فکر میکنم که اون فردی که من دارم بهش میگم تجربه و تخصصش رو داره. مثلا حالا در زمینه گویندگی
مرسی نفر بعدی.
بله بله.
نه نفر بعدی بس.
خب استاد من فکر میکنم که چرا اجازه میدیم، حقیقتش اینه که دیگران اصلا از ما اجازه نمیخوان و نقد میکنن. در واقع اگر کسی اجازه بخواد مشخص میکنه که ایشون از سطح فرهنگ بسیار بالایی برخورد داره، پس بنابراین نقد صورت میگیره و ما فقط میتونیم اجازه بدیم که اون نقد بر ما اثر بگذارد یا نه. فکر میکنم این قسمتش رو ما در اون دخیل هستیم. متشکرم.
نفر بعدی.
به نظرم بس اجازه گرفتن اصلا مطرح نیستش اینجا. این میمونه که بری به شخصی بگی که بفرمایید شما میتونید در مورد من نظر و نقد داشته باشیم، که هیچ کدوم از ما طبیعتاً سعی میکنیم مثلا همچین اختیاری به کسی ندیم، ولی خب به هیچ عنوان در واقع دست ما نیست و خواه یا نخواه نقد خواهیم شد.
مرسی. به نفر بعدی.
اگر که ببخشید من باید صحبت کنم، اگر که خب اون فردی که ما رو نقد میکنه یعنی از ما اجازه نمیخواد و اینکه اگر که در مقام مربی یا استاد باشه که اون خب بحث جداگانه‌ای داره و اگر که در زندگی روزانه باشه، منم دقیقاً می‌خواستم صحبت دوستمون خانم باران رو بگم، اینکه دیگران اصلا از ما اجازه نمیگیرن و نقد جریان داره توی زندگی روزانه ما و این بخشش دست ما نیست و ما فقط همون قسمتش که خانم باران گفتم منم دوباره تاکید میکنم که ما فقط میتونیم اجازه بدیم که روی ما تاثیر داشته باشه و یا اینکه تشخیص بدیم که این نقد سازنده هست یا اینکه نه از روی غرض ورزی هستش.
نقدی؟
عرضم به خدمتتون که ما اجازه بدیم کسی ما رو نقد بکنه، حالا نقد صورت بگیره یا صورت نگیره، ما باید خودمون انتقاد رو بپذیریم، که یعنی اجازه بدیم انتقاد رو بشنویم. به نظر من دوستان کاسته که انتقاد رو ما خودمون متوجه که میخواییم بشنویم یا نمیخواییم بشنویم.
بسیار. نفر بعدی.
به نظر من خودم شخصا کسی هستم که توی تخصص و حرفه خودم دوست دارم نقد بشم. مثال یک تابلو برقی رو جمع کردم، احساس میکنم که خیلی تابلو اوکی هستش، کامل تکمیله و اینکه فکر میکنم به قول خودم مولا درزش نمیره. این تابلو رو تو معرض نمایش قرار میدم، حالا یه کسی همین امروز اومده تو این حرفه و یا کسی که 40-50 سال تو این حرفه هستش، میذارم که کاملا اینو انتقاد کنن. حالا ممکنه همون کسی که امروز اومده تو این حرفه جوری نقد کنه که یعنی ایده‌ای به من بده با این نقدش که بدم پیشرفت کنم، و یا ممکنه اون کسی که اصلا تجربهش خیلی خیلی زیاد باشه ممکنه یه نقدی کنه که اصلا به دردم نخوره. خب من میام اینا رو آنالیز میکنم، میبینم که کدوم نقد برام سازنده هستش، به دردم میخوره و میام اونو ازش استفاده میکنم.
مرسی. بعدی. خب صرف دشتی نیستن، خیر خوب نداره. بریم سوال بعدی. ما یک جای گفتیم، یعنی دوستی گفتش که خیلی از نقدها سازندن و در قالب تعریف شدنه و چه عیبی داره که تعریف کنن از ما؟ دم اینه، چرا دیگران باید از شما تعریف کنن؟ گل آفا برو.
استاد حالا باید این نیستش که باید از ما تعریف کنن، ولی خب بالاخره تعریف و انتقاد یه جوری با همه. به قول قدیم میگن برای رشد یک گل هم خورشید لازمه هم باران. خب اگر ما یه سری انتقادها میشیم، بالاخره در کنارش تعریف هم لازمه دیگه، که آدم انگیزه بگیره برای ادامه کار و انتقاد بکنه برای پیشرفت کار. بالاخره هر دوتاش لازم و ملزوم همن به نظر من.
نفر بعدی.
خب فرمودید که چرا دیگران باید از ما تعریف کنن. یه دلیلش اینه که ما انسان‌های اجتماعی هستیم. ما تک موجود روی کره زمین نیستیم که فکر کنیم هر آنچه که ما هستیم خوبه. گاهی وقتها ما نیاز داریم به تایید دیگران، به خاطر اینکه می‌خوایم با اونها ارتباطات اجتماعی داشته باشیم. اگر که برای من مهمه که بدونم همکارهای من نسبت به من دید خوبی دارن، همین احساس خوبی به من میده، ولی باید در کار نیست. گاهی آدم یک کاری رو انجام میده و شک داره، مثلا شکی که در خیلی از ماها وجود داره، همین که این عرصه هنر رو انتخاب کردیم، گویندگی. خب وجه دوم گویندگی شنونده است. اگر من بگم و هیچ کس تمایل نداشته باشه حرفای من رو بشنوه، پس در واقع این یک ناقص میمونه، این بخش، این هنر ناقص میمونه، این هنر دو طرف است. پس من میخوام که دیگران من رو نقد کنن، یا اگر از صحبتهای من راضی هستن من رو تشویق کنن. این در واقع لطفی هست، اینها به عنوان بازخورد به من برمیگردونن. و خب واقعا لازمه، همونطور که خانم گلاغا هم فرمودن، هم احتیاج هست که نقد بشه و هم احتیاج هست که تشویق بشه. بخاطر اینکه اگر من مسیر جدیدی رو انتخاب میکنم، میخوام ببینم بازخوردش به چه صورت هست. کمک میکنه، تمام اینها به من کمک میکنه که در این مسیر، در واقع این مسیر رو بتونم بهتر طی کنم. متشکرم.
نفر بعدی.
خب کاملا مشخصه دیگه، این از عزت نفس و از فطرت ما ریشه میگیره که اگر نبود اینستاگرام هیچ وقت نمیتونست قریب به 1 میلیارد در واقع عضو داشته باشه. این که همه ما دنبال لایک خوردنیم، دنبال ریپلای خوردنیم، دنبال کامنت مثبت گرفتنیم، همه ما هستیم، کم یا زیاد نمیتونیم که اتمام بکنیم. شاید اگر این مورد نبود هیچ وقت حتی نمیمادیم برای دل خودمون، چون نمیخواستیم برای دل خودمون مثلا گویندگی کنیم، که میخواستیم پیشرفت کنیم و بتونیم در واقع جاهای فراتر از خودمون در واقع این رو به نمایش بذاریم. پس دنبال نظر مثبت بودیم، که هرچند ممکنه این وسط ها خیلی وقتا نظرات منفی دریافت کنیم و نقد بشیم، و این کاملا درسته به نظرم، ولی میگم باز این به عزت نفس و فطرت ذاتی ما برمیگرده که دنبال تایید شدن هستیم، کم یا زیاد. متشکرم.
سه نفر بعدی.
بله، همونطور که دوستان گفتن صحبتشون کاملا درست بود، و اینکه خب هیچ باید و اجباری نیستش، هیچ انسانی، هیچ آدمی از روی اجبار کاری رو انجام نمیده، و این هست، این مهم هستش که خب یکی از روش‌های انتقاد کردن استفاده از این روش، یعنی استفاده از تعریف و تمجید هستش، چون که این نیاز تمام انسان‌ها هستش، و اگر تعریف و تمجید نباشه تو هیچ کاری و توی هیچ حیطه‌ای، اکثر انتقادها کمرنگ و بی تأثیر میشه و انسان‌ها نیاز دارن به انگیزه و امید.
مرسدی. مهندس علی.
بله، عرضم به حضور شما که خب کسی که تعریف میکنه واقعیتش خب کیف میکنیم، ذوق میکنیم، اعتماد به نفسمون میره بالا، و اینکه میتونه محرک
باشه. یکم بلندتر صحبت
میکنی، الان بهتر شد؟
بله بله.
وقتی کسی که تعریف میکنه کیف میکنیم، ذوق میکنیم، اعتماد به نفسمون میره بالا، میتونه محرک بشه برای پیشرفتمون. ولی باید به حدی برسیم که نه اون تعریف زیاد باعث بشه ما جوگیر بشیم، یعنی به قول معروف دیگه اصلا هول برامون برداره، دیگه اصلا تازه یه مانعی بشه برای پیشرفتمون، نه اونقدر باید با انتقاد کوبنده به هم بریزیم که از اون مسیر خودمون باز بمونیم، یعنی دیگه اصلا کلا مانع بشه برای حرکتمون. باید به اون حد تعادل برسیم که تعریف ها، تمجید ها، انتقاد های کوبنده در هر حال تاثیر منفی روی ما نذاره. متشکرم.
سوال بعدی که دارم اینه که آیا تحمل نقد دارید که میگید اجازه بدید دیگران نقد کنن؟ که جوابش مثل دوستان گفتن اصلا اجازه نمیگیرن، که همینطوری میان بولزری از اون رد میشن و نقدمون میکنن، لهمون میکنن اینا. ولی خب بحث تحمل و پذیرش یه سری از ایرادهای خودمون ممکنه توی نقد جایگزین بشه. خوبه، ما از مردم تاثیر میگیریم، نقد چقدر میتونه مهم باشه؟ این نقد مخرب رو میگم ما، نکن ما بخوایم یا نخوایم از آدم میگیریم. نمیتونی بگی من آدمیم کسی هیچ کسی تاثیر نمیگیرم. نه، شما تاثیر میگیری، من تاثیر میگیرم، هممون تاثیر میگیرم، حالت بد میشه، تاثیر یه آدم بر شما. این نقد منفی چقدر میتونه مهلک باشه؟ اگر سهر بارش گل آوا برو شروع کن، در یک دقیقه مختصر مفید برام بگو.
نقد چقدر میتونه مهلک باشه؟ سوالتون این بود؟
بله بله.
خب نقد اگر همونقدر، اگه سازنده باشه که اصلا مهلک نیست، یعنی در جهت ارتقا. اگه سازنده نباشه و به قول معروف ویرانگر باشه، خب اگه اون فرد قبول کنه، یعنی فکر میکنم باعث میشه که عزت نفسش بیاد پایین و حالا حرمت نفسش بیاد پایین و به قول معروف ناراحت بشه دیگه، و همون شاید باعث کینه بشه، باعث حسادت بشه که بعدا از جای دیگه بروز کنه. تشکر.
بچه ها یه سری سوال ها که من میپرسم به خاطر اینه که اگر چیزی توش هستش، اگر یه موقع یه جای دیدید یا حرفی بوده بیان کنید جهت آگاهی بیشتر. نفر بعدی باران، برو.
بله، من سوال شما رو باز به این صورت تغییر میدم. نقد تخریبگر یا ویرانگر چقدر میتونه باعث نابودی طرف بشه؟ پاسخ خیلی خیلی زیاد میتونه این اتفاق بیفته. در واقع این دیگه به انصاف و وجدان اون نقاد یا نقد کننده برمیگرده که چقدر رعایت کنه این قضیه رو و به فکر طرف مقابل باشه، کسی که اینها رو میشنوه. این یک تجربه بود که یکی از دوستان تعریف میکرد. میگفت من یک نمونه صدا رو گذاشته بودم و یه خانومی که احتمالاً ایشون هم استاد بود، یعنی این که اینطور مطرح میکرد که ایشون در زمینه صدا فعالیت داشت، میگفت اونقدر نقد در واقع بسیار شدیدی از من داشت که باعث شد من هم از گروه لفت بدم و هم تلگرامم رو غیر فعال کنم و تا چند ماه کلا سراغ این قضیه نرم. این واقعا اتفاق میفته، خصوصا در مورد افرادی که در ابتدای راه هستن، هنوز موقعیت تثبیت شده نذارن و این خیلی خطرناکه. شما یک فرد مستعد رو به همین راحتی از اون عرصه کنار میزنی و چه بسا اون فرد میتونست در این زمینه بسیار موفق باشه و حتی میتونم بگم که آینده اون فرد رو دستخوش تغییر میکنی. به خاطر همینه که در گفتن نقدها بایستی خیلی مراقب باشی. متشکرم.
ممنون. نفر بعدی.
ببینید، این کاملا به نظرم به فرد بستگی داره دیگه. یکی مثلا ممکنه دپرس بشه ابی گوش کنه، یکی ممکنه نه بگذره بره ازش، کاملا به فرد بستگی داره. ولی خب ما دیدیم نموده شو که افراد بزرگی که الان در حوزه‌های مختلفی دارن فعالیت میکنن، یه جای خیلی شدید کوبیده و نقدهای خیلی در واقع بی‌انصافانه‌ای شدن، ولی الان ما داریم میبینیم که در حوزه‌های خودشون صاحب سبک هستن. یه وقتی میتونه بعد انگیزشی داشته باشه دیگه، یعنی یه سری از نقد ها به نظر من، ولی باز این برمیگرده به مواجهه فرد با اون نقد به نظرم.
مرسی. نفر بعدی. آرسای.
عرضم به خدمت آرسای که یک زمانی مهلکه که ما هیچ اتفاقی درباره اون چیزی که میخوایم بگیم به طرف داشته باشیم و طرف رو تخریبش میکنیم کامل. زمانی هستش مهلک‌تر میشه که اون خیلی منفی باشه، خیلی منفی.
چی شد؟ آرسا یکم نفهمدیم چی گفتید.
زمانم فکر کنم الان زمانم تموم شده، هست بازم زمان دارم.
نه عزیزم بگو شما، یه دقیقه هم صحبت نکردی، تا اومدی حرف بزنی قطع کردی. که
گفتم شاید دوست زمانم خیلی کوتاهه. بازم به خدمتتون که ما وقتی
استرس نخورد کردی باش راحت باش.
چشم. این که زمانی انتقاد مهلکی که ما مرزم هیچ اطلاعات کافی نداشته باشی و از روی خشم یا نفرت انتقاد بکنیم و اون شخصی که به ما میگه انتقاد بکنیم و ما انتقادی غیر به طرف بکنیم مهلک‌تر میشه. این انتقاد باید به نظر من، نظر شخصیمه، که از روی دانسته خودون و اون چیزی که بلدین باشه، باید مهلک باشه، چون چیزی که بلد نیستین رو منتقل بکنین و یک انتقال غیر قابل سازن یه همچین چیزی. به نظرم وقتم الان کوشو بتنبه.
آره دیگه، مرسی، ممنون. نفر بعدی.
عرضم به حضور شما که با توجه به صحبت های دوستان و چیزی که من خودم هم واقعا دارم میبینم، بعضی ها واقعا رعایت نمی کنم و اینکه شما چه بخوای چه نخوای مورد انتقاد قرار میگیری. خب پس این هستش که من خودم باید در واقع بیام رو خودم کار کنم و نباید دیگه به یه حدی رسن که نباید اجازه بدم اون بار منفی به من منتقل بشه. مثلا مثل چی؟ مثل این که من نمیتونم کاری کنم که تمام افرادی که داخل اتوبان هستن میخوان تو فرعی برن باید راهنما بزن. من نمیتونم همشون رو وادار کنم. بالاخره خواه نخواه هر روز من تو این تهران یا در حال رانندگی هستم، از صبح تا شب بارها و بارها این اتفاق میفته. خب این تاثیر مخرب میتونه رو من داشته باشه، اصلا من به هم بریزه که چرا این آدم راهنما نمیزنه. خب من چقدر میتونم بیام این رو در واقع توی خودم هندل کنم که هی با خودم بیام هضمش کنم؟ خب باید به یه حدی برسم که دیگه مدیریت در واقع بحران کنم و شاید دیگه تا بعد از یه حدی اصلا باید برام عادی بشه اینکه حالا یه نفرم دیگه اصلا راهنما نزد. تازه نه تنها نباید ناراحت بشم، تازه باید کلی هم کیف کنم بگم دمت گرم که راهنما نزدی، مرسی ازت. به این صورت متشکرم.
مرسی، تشکر. نفر آخر بود. آدم افسوس میخوره بعضی جا. حالا یه سوال دیگه دارم. آیا استادان میتوانن نقد کنن؟ سوال بعدیش اینه که مگه اصلا گرفتن نقد کردن و چه چیزی باعث میشه؟ سوال نهایی ما اینجاست که چه چیزی باعث میشه شما به استاد خود یا استادی که تو رشته هم مثلا تو گویندگی هست یا استاد گویندگی هست یا نوازندگی یا خوانندگی، تو هر هنری که هست، شما این اجازه رو به اون استاد بدید تا شما رو نقد کنن؟ برو گلابا.
تجربه به نظر من در قدم اول و تخصص. اون استادی که این کار رو انجام میده مسلماً تخصصش رو داره و تجربهش رو داره که ما بهش میگیم استاد. به هر کسی هم نمیشه گفت استاد. و اینکه من شخصا دوست دارم از کسی که به عنوان استاد قبولش دارم مورد نقد و انتقاد قرار بگیرم. من نظرم اینه.
تشکر. بعدی.
خب دلیل اصلیش این هست که ما استاد رو در انتهای جاده‌ای می‌بینیم که می‌خوایم بهش برسیم.
بنابراین حتما دنبال این استاد هستیم که ما رو نقد کنه، که به ما کمک کنه سریعتر به اون انتهای جاده برسیم، سریعتر به اون قلهی که ایشون اونجا حضور داره برسیم. من یکی به نوبه خودم واقعا دنبال این قضیه هستم، مثلا بسیار شدید، که به خاطر اینکه میخواییم شبیه بشیم، میخواییم اون مرحلهی برسیم که ایشون هستند و مطمئنیم ایشون در طول این مسیر که داشته این مسیر رو طی کرده چالش‌های زیادی داشته که اگر من از ایشون نپرسم مجبورم تمام این چالش‌ها رو دوباره تجربه کنم. بنابراین از ایشون میخوام که نقد کنن که من با موانع کمتری مواجه بشم و مجبور نباشم هر مرحله رو خودم تجربه کنم، شکست بخورم، دوباره بلند شم. خیلی وقت‌ها این نقدها باعث میشه که من چند مرحله جلوتر بیفتم بدون اینکه تجربه شکست داشته باشم. پس خیلی ارزشمنده به نظر من نقد یک استاد. ممنونم.
مرسی. نفر بعدی.
از قدیم گفتن چوب استاد به مهر پدر. خب این کاملا مشخصه دیگه. برای پیشرفت ما نیاز داریم که کسی رو که فکر میکنیم توی حرفه خودمون مثلا میتونه واقعا استاد باشه یا میتونه واقعا جایگاه استادی حتی برای ما داشته باشه، این خیلی میتونه این قبیل نقد به ما کمک بکنه و سازنده باشه و در مسیر پیشرفت قرار بگیره. خانم فکر کنم لیلا اشاره کردن که ما در واقع نقد سعی می‌کنیم بشیم که هم لول استاد بشیم. خیر، ما خیلی جاها به نظرم برای اینکه حتی بیشتر بالاتر از استاد خودمون قرار بگیریم سعی می‌کنیم نقد سازنده دریافت کنیم که انقدر پیشرفته بشیم که حتی از استاد خودمون هم بزنیم بالاتر. به نظر من البته همین دیگه، چیز دیگه باقی نمیمونه. متشکر.
چرا با کسی بحث میکنی؟ مگه خانم لیلا با شما کاری داره که شما خانم باران مگه با شما کاری داره که شما کاری داری؟
نه باشه چشم، نه بحث نکردم، کلن فکرم الان این باشه چشم.
یکی طلبه من خودم اوکی.
خانم لیلا شما با هم بحث
کنم. نفر بعدی. آره سای بیا.
خدمتتون که سوال این بودش که چرا به خودمون اجازه بدیم ما رو نقد کنه؟
نه، چیزی باعث میشه شما به یه استاد این اجازه رو بدید که اون نقدتون کنه.
بله، عرضم به خدمتتون که من اگه ببینم که یک استادی من رو نقد میکنه و از من بیشتر و توانایی داره و یک چیزی میدونه، اجازه میدن که منو چون هم به من کمک میکنه که فردا بهتر بشم، انتقادش سازنده است. تا استادی که ما زیاد بود غیبت نشه، استادانی که میومدن حقوق میگرفتن و اعتراف میکردن که هیچ چیزی بلد نیستن. ممنون، وقتتون رو نمیگیرم.
مرسی. نفر بعدی.
از نظر بند نقد استاد مساوی است با میان بر زدن سن به علاوه تجربه. من با انتقاد سازنده استاد میتونم که این دوتا مورد رو
علاوه هزینه. آقا هزینه رو
هزینه. هزینه بله استاد هزینه. و اینکه اگر اون استاد اخلاق رو هم توی بک‌گراند خودش داشته باشه، خب اون استاد میشه برای من یه الهه، در واقع اون تخصصی که من دنبالش هستم و واقعا اون رو به عنوان یه فرد کامل میپرستمش. متشکرم.
بچه سوال بعدی، سه تا دیگه به جز این سوال مونده. تفاوت نقد و نظر داد. گل آقا بیا بگو. گلابا داره فکر میکنه.
استاد
فکر گذشته ها، یه چیزی بگو.
نه الان درست. ببخشید استاد، یک بار دیگه میشه بفرمایید؟
تفاوت نقد و نظر دادن. بله داریم، بفرمایید.
تفاوت نقد و نظر دادن الان چیزی خاطرم نیست. حالا باز میخواین
نفر بعدی.
خب به نظر من نظر دادن میتونه در همین حدی باشه که یکی از دوستان یه قایل میذاره تو گروه، من میمیستم لذت بردم عزیزم، تموم. یعنی حالت مثبت و تمام و خدا نگهدار. ولی نقد میشه نیمه پر لیوان رو دیدن، نیمه خالی لیوان رو دیدن، که خب این کار استاد میشه که به اون هنرجو بگه که خب شما بیانت خوب بود، لحنت خوب بود، اما تنفست مشکل داشت. به نظر من نظر دادن میتونه در یک نظر مثبت هم تموم بشه، ولی نقد دو وجه هست، هم نظرات مثبت رو در خودش داره، هم نظرات منفی رو. ممنونم.
نفر بعدی.
به نظر من نظر دادن یعنی بیان ساده کلمات، و اینکه نقد کردن یعنی با دانش و تخصص و تجربه‌ای که نسبت به موضوعی داریم، نسبت به مسئله مورد نظر در واقع بحث کردن. این تعریف منه در واقع.
نفر بعدی.
عرضم به خدمتتون که نقد و انتقاد، این که شهامتش رو داشته باشیم که از کارمون انتقاد بکنه و این که نقد بشیم انتقاد بکنیم از کسی، خب جفت شهامت میخواد به نظر من، که ما نقد بشنویم و یا انتقاد بکنیم، جفت میخواد. و اینم همون موضوع است که آیا
آره سوال دوباره میگم تفاوت نقد و نظر دادن.
نظر دادن، نظر نقد دیگه استاد، درست شنیدم؟
بله بله.
نظر دادن خب یک نظر نقد یک جورایی میشه گفتش یعنی تو حیطه خودته و میخوای کارشناسی بکنی موضوع. این تفاوت فاحشی هستش که بین این دوتا وجود داره. خب نظر یه چیزی که نه کارشناسی شده است و نه چیز محترمه، یه جورایی سلیقه‌ایه، ولی نقد یه جورایی شده و از روی حرفه هستش.
مرسی، نظرت خیلی خوب بود. نفر بعدی.
نظر دادن یعنی ابراز عقیده کردن. خب هر کسی میتونه این ابراز عقیده رو داشته باشه نسبت به اون چیزی که ما داریم، حالا هر چیزی میتونه باشه. نقد کردن یعنی بررسی قوت‌ها و ضعف ها، حالا به قول فرمایش دوستان بعضی ها از روی تخصص این کار رو انجام میدن، چه نقد و چه نظر، و بعضی ها خب از روی ناآگاهی و اینکه شاید بعضی هم متاسفانه از روی ضربه زدن. متشکرم.
گلابا اگر نظری داری بگو بریم سوال بعد.
بله، نظر منم همینه که حالا کسی که نقد میکنه احتمالاً از اون کار تخصص و تجربه‌ای داره که نقد میکنه، ولی کسی که نظر میده لزوماً حالا شاید تجربه نداشته باشه و فقط حالا یه نظریه به اون کار بده. نظر من اینه.
بله. سوال بعدی. اگر کسی شما رو نقد تخریبی کنه شما چه رفتاری نشون میدید؟ یا کامل ترش بکنم، به دلیل فضای مجازی الان خیلی نقد کردن رو بورسه، هر کیو داره نقد میکنه، چطوری نقد نشیم؟ یا سوال اصلی ما اینه که در برابر این نهای بیپای و اساس که صرفا تخریبی هم هست چه واکنشی نشون میدید؟ گلابا برو.
من اولین نشونه‌ای که متوجه میشم که یک فردی فقط میخواد تخریب کنه و نقدش سازنده نیست اینه که میاد فقط نقاط منفی رو میگه و هیچ نکته مثبتی رو نمیگه. همون که اول بسکل گفتن اینه که یه نکته مثبت بگی، دو تا نکته مثبت بدی و یه نکته منفی، اصلش اینه. ولی خب خیلی توی فضای مجازی اینجوری هستش که همه میان فقط یه چیزی رو میذاری که نکن مثلا، ولی خب همه نکات منفیش رو میگن. من در رابطه با این افرادی که این کار رو انجام میدن بیشتر حالا یا جواب نمیدم چون در رابطه با خودم اتفاق افتاده، یا میگم همون کاری رو که ایشون نقد کرده رو خودشون به روش درست انجام بدن و اگر واقعا به روش درست انجام بدن متوجه میشم که نقدشون سازنده بوده و واقعی بوده. ولی خب اون حالا موردی که اول پادکستم گفتم خیلی ها هستن که نقد میکنن بعد که میگی که خب کار رو درست کن، راهکار بده، هیچ راهکاری ندارن و هیچ کاری رو نمیتونن درست بکنن. نظر من اینه.
بسیار خوب، نفر بعدی.
بله، ما در مقابل منتقد کنندگان دو گروه رو داریم، در واقع دو گروه منتقد کننده داریم. اونهایی که در پیج اینستا میان شما رو نقد میکنن، اصلا به شما به اونها دسترسی ندارید که بهشون بگید که بیا و این کار رو انجام بده. خب در مقابل اونها یکی از کارها اینه که اگر که حساس هستید به نقدها، کامنت ها رو ببندید. یکی از روش هایی که خیلی از سلبریتی ها انجام میدن، یا فردی رو استخدام میکنن که کامنت های منفی رو حذف کنه. این دیگه تو رده های بالا ما میبینیم. ولی که خب یه سری از افراد هستن که با شما هنوز تعامل دارند، مثلا همکارند، در یک گروه هستید، حالا در یک گروه مجازی تلگرامی، ولی باز هم با هم دیگه در تعامل هستید. اونها رو میشه به چالش کشوند، یعنی بگید خب حالا پس شما بیاید این کار رو انجام بدید که اون فرد متوجه بشه که نقدش به حقیقت نزدیک نیست. و فکر میکنم که برمیگرده پاسخی که ما نشون میدیم خیلی برمیگرده به روحیات خودمون. اگر خیلی حساس هستیم، من خیلی ها رو دیدم اصلا پیج ندارن، در اینسا کلا پیج ندارن، یا نمونه هایی رو دیدید که بعد از اینکه سیلی از انتقادات به سمتشون جاری شده پیجشون رو بستن. خب اینها همه پاسخهایی هست که ما از افراد مختلف در رده های مختلف میبینیم. یه نکته دیگه هم این هست که اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا. واقعا همه شما میشناسید کسانی که سری از انتقادات به سمتشون جاری هست، ولی یک پست میذارن، در نهایت اعتماد به نفس، در نهایت آرامش، و از خودشون دفاع میکنن حتی با دلایل خیلی در واقع عجیب. تو اون لحظه من واقعا قبطه میخورم به این افراد، به این حجم از اعتماد به نفسی که در وجود اینها جمع شده. به نظر من ما بایستی در زندگی این افراد رو الگو قرار بدیم. متشکرم.
مرسی. نفر بعدی.
چیزی که من جدیداً دارم توی حداقل فضای مجازی باش روبرو میشم نسبت به نقدای تخریبگرانه، اینکه به نظرم بعضی از همین سلبریتی ها انگار خودشون میخوان برای اینکه در مرکز توجه و دید قرار بگیرن، مثلا کاری که شب مظفری کرد، کاری که بنوش بختیاری کرد و قیس الهازا، برای اینکه در مرکز توجه باشن نقدهای کوبنده و شدید در کامنت ها بیاد و اینها دیده بشن. حالا نمیدونم دقیقا قصدشون از چیه، ولی اگه قرار باشه برای خودم این اتفاق بیفته در وهله اول، خب طبیعتا میگن قانون اینستاگرام اینه که اصلا کامنت ها رو نخونی، چه خوبش چه بدش، ولی خیلی مواجهه اگه برای خودم باشه سعی میکنم فوقش به طرف میگم گر تو بهتر میزنی بستان بزن دیگه. یعنی خیلی سعی نمیکنم یکی به دو بکنم، چون همون مثالیه که طرف میگه من نقد دارم، میگه چه نقدی، میگه من فقط نقد دارم دیگه، همین. تمام،
مرسی، دمت گرم. نفر بعدی. آرسا.
بله، عرض این که اگر فردی ما رو یک نده بکنه، من خودم به شخصی نظری نقدش رو با یک
نقد بلن عاقلانه جواب میدم و ثابت میکنم که از دن که انجام داده هیچ چیزی اگر نقدش واقعا سازنده نباشه و از روی تنفر و کنده باشه. خیلی هم.
آره سای
صدای من میاد؟
بله 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 بله
مذارت میکنم بخشید یک کشول صدای خواهرم هم هست تون که نظر کوبنده
اوکی آقا
حالتی میشه جوابش داد فرد رس رو فرد مانع بکنی که انتقادش کوبنده هستش با اون تفکیه تو اون زمینه داری میتونی بهش ثابت بکنی ثابت بکنی خوبه که انتقادش کاملا فی هستش و هیچ چیزی از نقد کردن بلد نیستش. من با منطقی صحبت کردم خیلی راحت میشه انتقاد کوبنده رو به یک انتقاد اگر بشه سازنده و یک درست هدایتش کرد. محسن از
مرسی دمت گرم. نفر بعدی.
من خودم شخصا در مقابل اینجور آدم ها واقعا انرژی نمیذارم، خیلی بیخیال ازش عبور میکنم، تو دل خودم میگم باشه بابا تو خوبی، اصلا برام مهم نیستش که، یعنی به این حد خودم رو رسوندم که دیگه انتقادهای منفی رو من تاثیر نذاره و خیلی ریلکس سعی میکنم باشون برخورد کنم. متشکرم.
مرسی. تعداد ضعیفه ولی اوکی برای سری بعد. بچه سوالای آخر هستیم. خیلی وقتا نقد سازنده میکنیم و طرف مقابل اصلا درک نمیکنه. این که اصلا سوال نیست، یه چیز خیلی ساده است. برای با اینکه این دیگه سوال خاصی نیست. و بچه یه تفاوت دیگه ای هم هست بین نقد و خشم. خواهش این دو مورد رو هم از هم تفکیک کنید. سوال دیگه ای نمیمونه جز اینکه خود من هم به این سوال ها پاسخ بدم، چون دوست دارم برای شما بشنوید صحبت های من. باید کسی رو نقد کرد. من به عنوان کسی که مربی هستم وظیفه خودم میدونم که هنرجوام رو نقد کنم. زیاد دنبالم که تو چیزی که به اصلا من تخصص ندارم، مثلا آشپزی، شیرینی پزی، نویسندگی، اینها نقد کنم و بسیار هم تو این مسائل اگر بخوام وارد بشم خیلی دست به عصا و آسون میرم جلو. چهار تا شرط نقد کردن داریم که خیلی مهم: زمان مناسب، مکان مناسب، تجربه اگر داری تجربت رو بیان کن و یاد بگیر خوبی های یک اتفاق رو هم به نرمزی، کلاه زردی، سبز رو سرت بذار، خلاقیتی داشته باشی. تو نباشه که همش این بده اون بده. خب شدی یه آدم نقنقوی پیرزن پیرزن 80 ساله. مثال اون پیرزن منده خدا شد 80 سال شد دلش از ماه خیلی جوان تر باشه. از کجا بودیم؟ کسی که نقدمان کرده به فکر پیشرفته. بالا اولی موردی که از نظر خودم مورد اهمیته اینه که کسی که ما رو نقد میکنه مسلماً با ما رابطه قبلی داشته. یعنی استادی که میاد منو نقد میکنه از قبل منو میشناخت، توانایی های منو میدونسته، شرایط زندگی منو میدونسته، همه جزئیات منو میدونسته و با دانستن علم به تمام این اتفاق نظری میده که اون نظر اول از همه این که تجربه خودش بوده، دوم این که همراستا با زندگی من. اینطور نیست زندگیت رو قطع کن حالا اون کاری که من میگم و انجام بده و متوجهم که نمیخواد خودش رو برتر از من بدونه. چرا نذاریم هر کسی خود تجربه کنه، نقد نکنیم؟ اگر کمکی خواست ما مشورت میدیم. من با این موافقم که مردم نقد بشن، نقد نشن و یا اجازه بدیم ما برای مردم صبور باشیم که مردم بتونن تجربه کنن و این لذت تجربه کرد مردم بدیم، از مردم نگیریم، یه جور حق انتخابش باشه. از نظر من نقد کردن به تجربه ربط داره و سن ربط نداره، با اینکه تو جامعه ما یکی یاد و یکی سن خیلی مورد دیده و توجهه که اگر کسی سنش پایین تر باشه یا جنسیتش مثلا دختر باشه زیاد بهم میکنم میگه این بابا این که دختره، ببخشید از تمام دختران سراسر ایران که این که تیچی حالیش نمیشه یا نمیدونه که آقا اون مادره، تنها موجود روی زمینی که دوتا روح تو بدنش میتونه جا بگیره، پس اونقدر بیارزش نیستش. یا سن میگن طرف سنش کمتر، من دلتون بخواد همه شاگردام سنشون بیشتر از منه و خیلی تجربه این مورد داشتم که نقدهای منو قبول کردن جلو سرشون به سنگ میخوره، میگن حالا چی کار کنیم، میگم خب من گفته بودم بهتون دیگه، اونجا دیگه ولشون میکنم. شیش کلاه تفکر رو که مستر وی با تقلب گفت، چرا به اجازه دیگران اجازه میدی که نقد کنن؟ دور و بر من کسی جرئت نمیکنه منو نقد کنه، چون خیلی طرف باید از شاختر باشه که بیاد منو نقد کنه. به شدت تو نقد شدن گارد میگیرم، نه اینکه نقد پذیر نباشم، اما کسی که متخصص باشه دور و برم نیستش. آره یه کسی بیاد مثلا که 15 سال 20 سال استودیو داشته باشه، کار گویندگی کنه، من مخلصش هم اصلا میشینم پای کلاسش ازش یاد میگیرم چون رشد میده بره. ولی مثلا یه کسی که نه کاری داره نه زندگی داره، چه زندگی کودکانه داره که صبح بلند میشه غذای میخوره خوشحال میشه بشکم میزنه شب میخوابه، بعد بیاد به من میگه استودیوت فلان بیسار بهمانه، اصلا من اجازه نمیدم. قدر این غرورم توی کار برام مهمه که کسی رو نمیذارم وارد، یعنی از اون خط قرمزش رد بشه که بخوام. در مورد اینستاگرام و صفحه بعدی بود که سوالم پرسیدم که خیلی هم نقد انتقاد، خیلی راحت پاک میکنی، خیلی راحت نادیده میگیری، که من کماکان به شما دوستان از گویندگی دارید فعالیت میکنید میگم نقدها رو در ابتدای کار نادیده بگیرید. شما به عنوان یه گوینده باید برید جلو و تا میتونید کار تولید کنید. ترس از این میشه که نقد میشید، چون یک پیانیست وقتی شروع میکنه به پیانو زدن، یک کودک 8 ساله، اصلا خود من وقتی 9 سالم بود معلم و استاد من که زیاد میداد و خب خانواده من ساپورتم میکردن، میگفتش مثلا جلو فامیل بزن، آقا یک سری از فامیل خب منو نقد میکردن و خب خانواده من منو دور کردن از این فامیل که منو نقد نکنه و دوچار سردرگمی نشم و بذارن ادامه بدم. شد رفت به جایی رسید که من الان 20 ساله دارم ساز میزنم، این خیالم هم نیست که کی بخواد چی بگه، چون مطمئنم هر کی بخواد هر حرفی بزنه از روی دانستن داره این حرفو میزنه و یک نظری بیش نیست که میشه تو آب حلش کرد و مهمم نمیتونه باشه. چرا دیگران بچه ها، این سوالی بود که خیلی من روش نکته دارم تمرکز دارم. شما هنر رو یاد نمیگیرید که ازتون تعریف کنن، شما رو یاد شما چیزی یا اصلا کاری کنید که دیگران از شما تعریف کنن. اگر دچار این بیماری هستید که دوست دارید دیگران از شما تعریف کنن، حتما به خودتون بیاید، چون شما موضوعی شدید که من دوست دارم معروف باشم تو مفید، و معروفیت در پیش اسم داره، در پیش مقایسه داره، در پیش خودی داره. آقا هنر جلای روح شماست، شما به واسطه هنر و فعالیتی که در زمینه هنری انجام میدید میخواید رشد کنید و به بالندی رسید، نمیخواید درگیر این باشید که وای فلانی از من تعریف نکرد، نظر فلان چیه. آره بعضیا مثلا دور هم میشینیم، مثلا مثال میگم من اصلا تنده پادکست هم دیگه، اصلا 93 داریم پادکست تولید میکنیم، بزرگترین قطب تولید کننده با رفیقای من مثلا میان دور پادکست فلانی رو شنیدیم، ببین یک نشد بیان دور من بشینن بگن وای پادکست تو فوق العاده بود، هیچ کدوم نمیان. ولی خب مثلا یه عده دوستام اینطوری، یه عده دیگهشون میان پادکستت فوق العاده بود، میگه تو رو خدا از این پادکست ها درست کنید، اصلا عاشق پادکست های 3-4 ساعت هست. این به شخصیت و اون رفتارهای خانوادگی و ماهیت وجودی انسان برمیگرده. یه کسی مثل مهندس علی میاد میگه من عاشق پادکست های یه شهرتون، آقا من نه علیو میشناسم نه دیدمش، اصلا نیستیم تو هم، ولی از یه طرف به اسم هنر با هم چفت شدیم، جون شدیم، دوست شدیم، و من خوشحال میشم که فردی مثل علی که منو میشنوه مدام با منه، یا مثلا بچه های دیگه هم هستن میگه علی نظرت چیه مثلا فلان کارم انجام بدیم؟ من میگم آره خیلی خوبه من انجامش میدم. این که متعصب نباشیم در زندگی و یک نظری میده از روی محبتش، از روی دوستیش و از روی نکن. من علی رو مثال زدم چون علی مثلا مدت ها سلام با ماه، هممون کم و بیش علی اصلا نه هنرجوی من هستش نه چیزی، ولی میبینیم همش هست. وقتی این صمیمیت از بودنش میاد و انسان بدون اون رو پذیرفته، پس راحته. خیالش را میگم آقا علی نظر میده، نظرش قطعا اثر دلسوزیه، اثر اینه که دوست داره ما پیفت کنیم، چون میدونه ما برای خودمون دنبال برند نیستیم. اگه بودیم من نمیگفتم من لشکر شکنم، اون نمیگفت گلاوای باران مستردی آر اس آی و بچهای دیگه چکاوک صحرا، اینا نمیگفتن که ما فلانیم. یکم لازم هستش که از این سطحی نگری دور بشیم، از آدمایی که سطحی نگری هستن سطحی نگر هستن دور بشیم و یکم بذاریم تنها بمونن این آدمای سطحی نگر. این آدمهای جز لایه رویی یا خیلی معروف و واضح بگم جز پول چیزی نمیبینن، آقا یه ذره اینا رو تنها بذاریم. شاید بودن یک سری آدم ها که سطحی نگرن بتونه به درک عمیق در زندگیشون و رشد جامعهمون کمک کنه. قطعی نیست این نظر. آدم ها در تنهایی میتونن به یک توانایی های از وجودشون برسن و بفهمن که چه کردن. ما نمیتونیم به کسی، نکته خیلی، یه جمله خیلی جالب بود از نوید رفیقم تو مالزی شنیدم که میگفت بابام گفته که هیچ سی رو در هیچ کسی نمیتونیم به وجود بیاریم. چقدر این جمله قشنگه. ما به زور دنبال این میگردیم که آدم ها رو شبیه خودمون کنیم یا آدم ها رو اصلاح میکنم رفتارها یا اخلاقیاتی در آدم ها به وجود بیاریم که اونها صفاتی بگیرن بارز و برجسته و ما به افتخار کنیم و در کنارشون باشیم و ما هم حالمون خوب باشه و اونا هم حالشون خوب باشه. ولی خلاصمون کرد. چقدر قشنگ گفت بابای رفیقم، گفتش که آقا نمیتونی سفتیوتی رشد بدی، چرا زور علکی میزنی؟ وقتی بهش فکر کردم دیدم آره قشنگه. نقد کردن هم همینه، ما به زور میخوایم صفتی رو در درون کسی به وجود بیاریم. وقتی زمانش برسه خودش با دل و جون اون صفت رو میپذیره. ما نهایت اگر صمیمیت داریم، مثال همین علی آقا که اینجا سلی مثلا میاد یه نظری میگه، خب تأثیر داره به خاطر اینکه ما بودن علی رو حس کردیم، وقت گذاشتناش، انرژی گذاشتناش، دیدیم چقدر کنه. یا بقیه دوستان، مثال حالا من از علی شروع کردم دیگه با علی تا تهش میرم. ما از مردم تأثیر میگیریم، نقش چقدر مهمه. ما از مردم تأثیر میگیریم، هر گونه رفتار. ببینید خیلی از رفتارها به صورت رفتار کلامی هست، خیلی ها غیر کلامیه. خیلی دارهای غیر کلامی تأثیرش بیشتر از خود کلامه. ازتون خواهش میکنم روی این موضوع تفکر کنید. یه جایی میرید یه صحبتی میکنید بعد طرف قیافشو کردید، تأثیرش خیلی بیشتر از کلامه. نمیخوام معکوسش کنی و مهندسی معکوس به کار ببری و بگی خب اگر کسی اذیتم کرد این کارو باش بکنم. نه، من میخوام بگم اصلا بحث نقد کردن لزوما در کلام نیست، بعضی وقتا غیر کلامیه، با اشاره دست. یا مثلا یه جفیقی رو میبینی مثلا دست کم میدی باش، حال خوبی داره بهش، حال خوبی میده بهش. تو نقد کردن هم همینه. مثلا من یکی بغلم باشه سیگار بکشه، به شدت مثلا کج و موج میشه، یعنی طرف خودش میفهمه. بعد خیلی جالبه برمیگردیم میگه سیگار اذیتت میکنه، من چی بگم اونجا، فقط میتم کنه لطفا خاموشش کن، مخصوصا اگه تو ماشین باشه. آیا استادان میتوانن نقد کنن؟ صحبت دارم، حرف دارم. استادی که شاگرد خانومه و استادی که همون استاد که شاگردش آقای، رفتارها با هم فرق داره. دوستان عزیز، من نمیگم همه اینطوری هم، ولی تو ایرانیم، ایران کشور جنسیت زده، دختر و پسر با هم فرق دارن، یعنی هنوز بین زن و مرد اختلاف وجود داره و این علتش ضعف در زن هاست و قدرت در مرد. خواهم بچه ها اینها رو بشناسید، نه قطعیت نمیدم بهش ولی حدوداً همینه. و دختران متوجه ترن پیش استادان تا آقایان. و خب این موضوع رو بارها ما در کلاس های دانشگاه دیدیم، در روابط دیدیم، اصلا کلان دیدیم دور و برمون. حالا نمیگم همه، ولی خب دیدیم. و وقتی یک استادی با این کاراکتر هست چطور میخواد تو رو نقد کنه؟ استاد هنوز نمیتونه به جلوی خودش رو بگیره، جلوی ارادش رو بگیره که فرق بین دختر و پسر نذاره. چطور میخواد با تو طوری رفتار با اون دختر داره رفتار میکنه؟ حالا اصلا بحث روابط پشت پرده ای و ایناشو نمیگم، ولی خب در حالت کلی دارم میگم. خیلی واضح بچه بی بودن یکی از علل شروع پادکسته. راحت باید صحبت کنید. یکم اون صرف دشتی کو، صرف خیلی بی پرده هست، خیلی پرقدرت حرف. دوست دارم که زودتر شروع کنه به پادکست ساختن. همینطور مستر نوبادی، مستر نوبادی هم یکم کلش داغه، خوراک پادکست ساخت. این هست که پادکست روز که آدم دوست داره بشنوه، گوش بده، حال کنه. تفاوت نقد و نظر دادن، خیلی بچه ها قشنگ گفتید این موضوع رو. واقعا من حرفی ندارم توی بزنم و دوست دارم یک بار دیگر این پادکست رو گوش بدید و مطمئنم از تک تک لحظه هاش لذت میبرید، چون پادکستی بود که همه توش خوب مشارکت کردن. فضای مجازی هم که گفتم و صحبت آخر میمونه حرفهای شما دوستان عزیز که پایان بخش این پادکست در رابطه با هیچ کسی نیست. هدف خاصی از این پادکست نداریم، صرفا یک گفتگویی بین یک جماعت که ادعا میکنن هنرمندن، هنر دوستن و سعیشون بر اینه که خدمت رسانی کنن و فرهنگ سازی کنن. و دوست داریم بعد از شنیدن که از حالتون خیلی خوب باشه. الان دقیقه 2:40 از پادکستمون میگذره و من واقعا کیف کردم امروز. امیدوارم شنونده‌های عزیز هم کیف کرده باشن. بریم با خانم گلابا شروع کنیم، حرف آخر رو بگو خانم گلابا.
بله، در آخر تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار مفیدتون جناب آقای لشکرشکن بزرگوار و تشکر میکنم از دوستان عزیزی که تا این زمان از شب همراه ما بودن. من به شخصه از تک تک شما عزیزان میآموزم و باعث افتخارمه که در جمع گرم و صمیمی شما دوستانم هستم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و شب روزگارتون خوش.
مرسی. نفر بعدی.
با اجازه از پس به اجازه از محضر استاد و دوستان بزرگوار. اوقات خوش همه آن بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری. یاران جان، محفلی دیگر به پایان آمد. این فرصت‌های دور هم بودن مجالیست برای دوباره اندیشیدن، دوباره نگریستن و دوباره تفکر نمودن به مسائلی که در جامعه امروز در حال تعامل با آنها هستیم. امیدان که قدمی هرچند کوچک در راستای ارتقای فرهنگ جامعه برداشته باشیم. این قصه هم رسیده به پایان. خدا حافظ. جان شما و خاطره ها من. خدا حافظ. تا درودی دیگر بدرود.
بچه ها لطفاً نرید، چون من قراره یه سورپرایز کوچیکی رو به شما معرفی کنم. به شما دوستان عزیز تدای کار هست، امتیازا رو بگیرید و کیف کنید ازش. خب نفر بعدی.
راستش خانم لیلا انقدر خوب صحبت نهایی رو انجام دادن، دیگه آدم دوست نداره بعدشون دیگه صحبت نهایی داشته باشه. خیلی خوشحالم از اینکه هفته دیگری در کنار شما دوستان گذشت و موضوع انتقاد که به نظرم موضوع خیلی مهمیه و جا داره فرهنگسازی بشه. امیدوارم از این قبیل کارها مثل پادکست های ما و زحماتی که جناب لشکرشکن برای این موضوع انجام میدن، این فرهنگسازی در ما نهادینه بشه. خیلی متشکرم از دوستانی که وقت میذارن و دنبال میکنن در زمانی که وقت با ارزشترین دارایی است. متشکرم.
نفر بعدی رفت، ولی خب اوکی، آرسای خودش در جریان و طراحمون هستش. نه هستش، آرسای هست. خب نفر بعدی.
من صحبت کنم گفتیم استاد؟
آره برو برو.
چشم. عرضم به خدمت، من آخرین صحبتم رو با یک انتقاد و یک چیزی که خودم از زندگی فهمیدم تو به پایم میرسونم. انتقادی که از ایران دارم چیزی که داخل ایران هستش، من کشور دیگر نمیدونم چون زندگی نکردم. نظر من توی ایران نقد و انتقاد جواب لذا به قول خودتون که گرایش جنسیتی داریم، ما توی ایران نقد و انتقاد فعلی فیزیکی هستش، بعد نقد و انتقاد فیزیکی بکنید تا جواب بگیرید. یعنی شما بر آبتون برقتون باید یه کوچولو نقد و انتقاد زید. نمیدونم منظورم کامل رسوندم یا نه. و چیزی که من میدم اینه که زندگی یک جنگه و شما هر لحظه باید منظر یک شبیخون باشی، از نزدیکترین فرد تا دشمنت، بیشترین فردی که بهش اعتماد داری. فلزا نشه دکلمه این چیزی فقط حق گرفتنیه. نه خیلی ممنون، خدا نگهدار.
مرسی. در نهایت علی مالس علی بفرمید. آقا
درود بر شما، ممنون از این که همیشه حین ورود به گروه و اینکه حالا تو گروه هستم به بنده توجه میکنید و اینکه این پادکست های زیبا رو درست میکنید. واقعا من دوستشون دارم. من به عنوان کسی که خب کلن یه ذهن، حالا میشه گفتش که کلن توجه هم یه توجه حالت مهندسی هستش و اینکه خب فاصله میگیرم از این دنیای خودم و واقعا میام روی حرف های تک تک دوستان فکر میکنم و واقعا طی یک هفته این صحبت های دوستان تو ذهنم مرور میشه. تشکر ویژه دارم از شما، تشکر ویژه دارم از دوستان و اینکه خوشحالم که سطح کیفی این پادکست واقعا بالاست و لذت میبرم ازش. و اینکه در مورد مبحث انتقاد، من یک انگشتم رو اگر به سمت دیگران میبرم سه انگشت به سمت خودم هستش. یه انتقاد از خودم دارم و اون انتقاد رو دوست دارم اینجا به شماها بگم، شاید به درد شما هم بخوره. علی، بعضی وقتا برای خودت وقت بذار. تو تو این دنیا نیومدی که دیگران رو خوشحال کنی، بخوای در واقع نیازهای دیگران رو برطرف کنی. نیومدی تو این دنیا که فقط یه سری تکلیف ها رو بنویسی و بری. بعضی وقتا به خودت، به حال دلت توجه کن. زندگی خیلی زود گذره، هوای خودت داشته باش. مرسی هست همه شما دوستان، دوستتون دارم، مخصوصا شما استاد عزیز. امیدوارم هر جای این ایران عزیزمون که هستید شاد و تندرست و پیروز باشید. درود بر شما. یا حق.
حد کردید چقدر این صحبت های علی به دل نشست. آقا دمت گرم، خیلی حس قشنگی داد. اصلا یه صحبه حرف دل بود، به قولی میگم با خودت حرف زدی، ولی نشست بده. دمت گرم، همین کارو بکن. به همین راحتی میتونی پادکست، به همین سادگی بشین با خودت حرف بزن، صحبتاتو بذار پخش بشه. مثل من که تو خیابون راه میرم حرف میزنم اینطوری. و اپرایز، سورپرایزی که سه ماه بیشتر، شاید چهار ماه داریم براش تلاش میکنیم و واقعا برامون مهمه، ما رو حمایت میکنه و خیلی خوشحالیم که مؤسسهاش از گویندگان خودمون هستن، البته ما بیش از گویندگان خودمون هستن و دوستان عزیز همراهمون بودن و تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم، بنی این ماجرا رو، این یه کاری درست کنیم که همه رو بتونیم بیشتر از هم همیشه تو هم گره بزنیم. از همه تشکر میکنم از میلاد عزیز که با تفکر خالصش و قلب صحیح و درستش قلم گرفت دستش و شروع کرد طراحی لوگوی خوشگل سایت. بعد از خانم صحرا تشکر میکنم بابت تلاش های بیوقفشون، بابت همکاری و بابت پر کردن اطلاعات، تهیه اسناد و همچنین باقی دوستان که حالا شما نمیشناسید. خانم پرتو هست تو گروه ولی شما نمیشناسید که خب از دستشون برمید. ما یک سایتی طراحی کردیم. این سایت ماجراش چیه؟ سایتی هست که توی اون همه هنرمندا در هر دسته در هر شهری توش میتونن خودشون رو به نمایش بذارن. الان خانم چکاوه گوینده هست و در زمینه گویندگی یک رزومه‌ای داره، فعالیتی داره، عکس پروفایلی داره، رزومه‌ای دوست داره داشته باشه اصلا و این رزومه رو آپدیت کنه. با توجه به اطلاعاتی که سایت ازشون میخواد پروفایلشون رو پر میکنن، اطلاعاتشون رو به روز نگه میدارن و سعی میکنن توی اون سایت فعالیت کنن. حالا مزیتاش چی؟ یه کسی میره توی شمال تو گیلان، آقا یه پروژه‌ای اصلا تعریف میکنه توسط خود خانم چکوبک، انتخاب میکنه خانم چکوبک رو انتخاب میکنه، چون ما توی یه دسته‌بندی میتونیم گوینده ها، نویسنده ها، خطاط ها، کاس ها، نقاش ها، همه رو از هم، حتی آشپز ها، حتی کسایی که تدوین عکس میکنن، اینها رو از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم و به واسطه شهرشون میتونن کارفرما داشته باشن و کار بگیرن، حالا درآمدزایی داشته باشن. در غیر این صورت اگر نخوان درآمدزایی داشته باشن میتونن خودش بکنن. محیطی رو فراهم کردیم، هزینه زیادی برای ما برداشت. این محیط زیر نظر اداره ورزش و جوانان هست و خب در حالت پیشرفتش استانداری میتونه حمایتمون کنه و با نام انجمن همکوک، انجمن مد همکوک شناخته میشه. انجمنی که مختص هنرمنداست، فقط هنرمند اونجا. هنرمندا میتونن با هم وات بگیرن، با هم چت کنن و خب خیلی قابلیت رو این گذاشتیم. حتی ما یه قسمت داریم که اکسپلور کردیم سایت رو و من اونجا بهترین کارها، برترین کارها، اونایی که بیشترین لایک رو گرفتن و از این قبیل رو توی اون ببینن. فعالیت جدید استودیومون به این است که اگر کسی توانایی داره در زمینه تدریس کنه، در زمینه هنری از جمله نویسندگی، نقاشی، خطاطی، گویندگی، استودیو رو در اختیارش میذاریم، فعالیتش رو جدی شروع میکنه، فیلم ها ضبط میشه و طبق قرارداد همکاری بعد از فروش فیلم ها درصدی به مدرس تعلق میگیره و فروش توسط خود سایت انجام میشه. این زمینه فعالیت بود که ما قولش رو داده بودیم، سورپرایز بودش و گفتیم براتون میگیم، ولی منتظر بودیم که یک روزی یه دوره همی به وجود بیاد، این پادکست استارت بخوره و ما بتونیم این رو بگیم. حالا اگر سوالی چیزی دارید دیگه تو پی وی بیاید و ما یه گروهی هم زدیم برای همکوک که من پی وی براتون میفرستم. البته همکوک هنوز نهایی نشده و ایشالله به امید خدا تا آخر هفته یک سری باگ ها، به قول میگن دیباگ هاش رفت میشه و فعالیت حرفه‌ای خودش رو شروع میکنه. باز هم هر سوالی بود ما هستیم در خدمت. جدا از اینکه این پادکست رو دوره هم بودیم ساختیم و نشر داریم میدیم، من خیلی خوشحالم که این عقایدتون رو بیشتر درباره موضوع بعدی توی گروه با هم چت کنیم، ببینیم چه موضوعی باشه. انتخاب وقتی انتخاب جمع باشه، انتخاب سالم، صحیح و خیلی حرفه‌ای هستش. تشکر از شما دوستان که ما رو شنیدید، تشکر از شما عزیزان که با ما همراه بودید و مرسی از یکایک شما که ما رو حمایت میکنید. شبتون خوش.